سلام به همه افتی سازان عزیز. امروز با شروع آخرین ماه سال جاری میلادی، طبق معمول هر سال اسپاتیفای آمارهای سالانه رو نشونم داد. و همونطور که فکرشو میکردم، افتی 360 صد نشین جدول لیگ پادکست های شنیده شده من توی این سال میلادی بود. 6936 دقیقه با افتی. وقتی که این اسمو دیدم یاد این افتادم که چند وقتی هست که نمیدونم چرا، ولی دیگه اپیزودهای جدیدتون توی این پلتفرم نمیاد و تنها دلیلی شده که هفته چند ساعت برای شنیدن از بقیه اپلیکیشن های گوشیمم استفاده کنم. اما اینا مهم نیست. مهمتر از اون سالی بود که با شما گذشت. آرش و دانیال عزیزم و همه عوامل و دستندرکاران افسی، چه تیم اکتیو فعلی و چه همه اون کسایی که قبل‌تر کنارتون بودن و الان جاشون خالیه. این چند سال شما همیشه همراه من بودین. برمیگردم به عقب و نگاه می‌کنم به همین سالی که گذشت. شما همیشه بودین، تو هر هفته، تو هر اتفاق، چه در روز و هفته شادی، چه در روز و هفته ناراحتی، روز پیروزی تیمم و روز شکست تیمم، تو هواپیما، ماشین، مترو یا اتوبوس، روز تولد بازیکن محبوبم و روز درگذشت بازیکن، بازیگر یا خواننده محبوبم. این یه سال با شما زندگی کردم. صدای شماها تو بهترین و بدترین روزهام کنارم بود و درست مثل یک خانواده دوستتون دارم. هفته هایی که یه اتفاق عجیب، حالا عجیب با هر تعریفی، مربوط به هر مدیوم سرگرمی می افتاد، من منتظر بودم تا واکنش شماها رو بهش بشنوم. به شخص امسال به دلایلی که مشخصه هنوز دل و دماغ فوتبال دیدن ندارم و این پادکست شماست که آخرین جایی شده که اتصال منو به جهان فوتبال وصل کرده و امیدوارم این آخرین پل ارتباط من با جهان محبوبم هیچ وقت پاره نشه. دوستتون دارم و در آخر فقط میگم
I'm just a dreamer who dreams for better days. Oh yeah.
سلام، من آرش حقیقی هم.
من دانیال ایزدی.
من پرهام حمیدی.
من حامد صالحی.
و من علی نوروزی.
حامد اصاب نداره امروز و شما شنونده پادکست FC 360 هستید. چون اونجوری نگاش میکنید.
آقا من با این که چند وقتی از ایده های مورینیو واقعا نمیتونم دفاع کنم، ولی دیشب
حدود 15 ساله درسته؟
حدود من تقریبا، ولی
آقا یعنی چی 15 سال داشته پریمیر لیگ برده؟
اجازه بده.
حالا از 5 سالگی داشتی آنالیز می‌کردی.
اگر اجازه بدین پرهام حرفشو بزنه ممنون میشم.
داشتم به این موضوع فکر می‌کردم که دیشب واقعا با اختلاف یکی از متنوع‌ترین تاکتیک‌ها برای رسیدن به دروازه یه تیم توی فوتبال اروپا رو دیدیم.
ایان هم به خاطر این نیست که تیم کنته اصلا انگیزه برای رقابت اروپایی نداره.
خب بنفیکا که نه بی‌قاعدتا بیشتر نباید انگیزه داشت.
چرا؟ مورینیو اتفاقا تنها برگ برنده‌اش برای نشون دادن نسخه برنده‌اش در
ببینم، یعنی منظورت اینه که آنتونیو کونته رها کرده که بره دیگه فقط برای اسکودتو؟
آخه اون منظورت انگیزه چیه؟ اون کیفیتی که من ازشون تو لیگ میبینم هیچیشو توی سیل نمیبینم. امکان نداره این تیم تو یک بازی اینقدر متفاوت بشه دیگه.
ببین مثلا بخش زیادیش بدنسازی تیمشه، یعنی چیزی که بعضی‌ها خب اصلا بهش اشاره نکردیم همینه. یعنی
حرام اشاره کردیم، خود آنتونیو کونته عملا دیگه یه بار گفت من نمیتونم هفته ای دو روز بازی داشته باشم.
اشاره از اون بابت نکردیم که به خاطر اینکه به نظر من برنامه آنتونیو کونته واقعا فقط واسه رقابت دو تا جام، نه سه تا جام، اونم
دو تا هم زیاده براش،
همین اونم این چمپیونز لیگ، نه چمپیونز لیگ گروهی.
خب وقتی اینو میگه میگم رو ذهنیت بازیکنم تاثیر میذاره
100% که میذاره، یعنی علاوه ذهنی. ولی
به من اینجا یه مخالفتی بکنم، چون کونته اگر چمپیونز لیگ واسش مهم نباشه بازی با مورینیو رو جدی باید بگیره.
چرا؟
حداقل به خاطر اون چهار هیچه،
حداقل به خاطر اون چهار هیچه. و اینکه آقا اصلا مورینیو و کونته همش دارن با هم میپرن تو همه این سالا.
میمی که صورتش بعد از اینکه اون توپی که بازیکن بنفیکا داشت گل سومو میزد، آقای وانگلیس پاولیدیس که دو تا گل مسلمو نزد رو خودخواهی،
بله، بله.
چهره کونته اصلا از این چیزایی که شما میگی
نه
توش دیده نمیشد، خیلی هم ناراحت بود.
متاسفانه آخرش ولی خیلی متمدنانه با هم برخورد کردن، دست دادن.
در اورسنس هم چقدر موقعیت خراب کرد راستی.
کی؟
اورسنس.
آره
ولی پاولیدیس قشنگ یعنی میتونست بازی رو تموم کنه، یعنی دوتا دیگه میزدن و چهار تا.
اگه بنفیکا این بازی رو نمی برد من واقعا تقصیر اول میدونم گردن ایوانوویچ که اون توپ ناز دقیق اوایل بازی رو گل نکرد، اون پاسی که اوسنس بهش داد. چون دیگه چی میخواد یه مهاجم از یه تک بگیره تو کانال مرکزی با زاویه 90 درجه تک به تک شدی با گلر دیگه، اونو باید بزنین دیگه وقتی شماره 9
تو همون صحنه اشاره میکنم، میخوام به اون پرس بنفیکا اشاره کنم که یهویی همه هجوم می آوردن و فوق العاده بودن. این مید بلاک عجیب و غریب، ما خب درباره مید بلاک بنفیکا مقابل چلسی خیلی صحبت کردیم حامد، ولی چیزی که
الان یه فرصت به چلسی دادن، یه اشتباه ریچارد ریوس بود
دقیقاً، ولی فاکتوری که اینجا ما باید در نظر بگیریمش اینه که دیشب یه مید بلاک خیلی جالب تر دیدیم. بازیکن‌ها دائما جابجا می‌شدن و و خیلی زیاد می‌دویدن. یعنی چیزی که واسم جالب بود، شما در قالب مید بلاک خب اغلب یه سری بازیکن ایستا میبینی، ولی این مید بلاک دائما یک سری جابجایی‌ها داشت و جالب بود. توی یک سری صحنه وقتی توپ لو میرفت توی خط دفاع برای بنفیکا، چهار نفر با ریچاردیوس و مهاجمین نوک و وینگر و همه اینا میومدن فشار میبردن به دفاع تیم کونته، دفاع تیم کونته رو میبردن عقب تا سوداکوف بیاد و از عقب بیاد بازی سازی کنه. یعنی ما سوداکوف داشتیم در عرض میدیدیم، یک اینورتد وینگری میدیدیم که داشت به عنوان یک هافبک 6 توپ پخش میکرد در عقب.
ایده های جالب و خلاقانه ای که میگین چرا تو لیگ کار نمیکنه؟
این استثنا برای دیشب جواب داد، نمیگم میگم دیشب
تو لیگ لو بلاک میکنه جلوش.
ببین آه. نه لو بلاک هم نمیکنه، ولی اول اون احتیاطه بود،
یعنی ناپولی فضای... داشت از بالاتر دفاع میکرد.
آره و خب این فضا رو قاعدتا مثلا کمتر تیم هایی به مورینیو میدن دیگه. مورینیو این باگ تک بودیش رو خیلی وقت داره دیگه. خودم به عنوان یه منچستری اینو همیشه قبول داشتم که و اصلا منتقد سفت و سخت مورینیو بودم همیشه، که تو فقط در یک فاز بازی میتونستی خوب عمل کنی. اونم وقتی بودش که تیم حریف میومد و سعی میکرد به تو دیکته شه و اگر بخوای تو به تیم حریف دیکته شی اونجایی که پلن چطوری
در تاییدش ما کجا درخشش از تیم مورینیو دیدیم، جایی که به قول پرام تیم حریف اون پا رو گذاشته رو گردنش و اون فضایی که اون پشت خالیه رو اون وینگرای سری تیمای مورینیو تونستن ازش استفاده کنن.
ببین از یه منظری آنتونیو کونته یه شباهت‌های رفتاری حداقل داره ها، به خاطر اینکه همیشه وقتی بزرگترین دستاورداشو نگاه می‌کنین بعد از رد شدن از یک دستانداز جدی بوده. یعنی حامد دیگه از هممون بهتر یادشه 3-0 که مقابل آرسنال عقب بودن و بین دو نیمه یه تغییر تاکتیکی، یه تغییر در فرمیشن و دیگه تخت گاز برای قهرمانی. و این فصل هم حالا راجبه بازی با یوونتوسشون میتونی یه ذره توضیح بدی، چون سه شنبه واقعا فرصت نشد و اینکه دیگه کلا از اون حالا اگر بگیم 4-1-4-1 که بهش تحمیل شده بود بابت دبروینه برگشته دیگه راحت داره 3-4-3 سابقش رو بازی میکنه.
آره خب اون شاید اون تغییر تاکتیکی که تو چلسی داشت اینجا هم ادامه‌شو داریم و خب میگم یک چیزی که به جعبه ابزارش اضافه کرده اون از بالا و نفر به نفر دفاع کردن، چیزی که قبلا از کونته ندیده بودیم. خب یوونتوس رو هم همینجوری آچمز کرد و عملا ما تیمی چیزی از تیم اسپالاتی ندیدیم توی اون بازی، علارغم اینکه حالا یوونتوس به نوعی متحول شده و حداقل بازیایی که باید ببره رو میبره یا خوب بازی میکنه
یا حداقل گل میزنه.
آره یا حداقل گل میزنه، ولی تو اون بازی هیچ عملکردی نداشت. ولی خب مشکل اون بازی این بود که خب دفاع یوونتوس چه انتظاری از کلی و کوب ماینرز و کالولو داری؟ یکیشون که اصلا هافک تهاجمی، یکیشون که کلیه، نیاز به توضیح بیشتر
نیست. لورد کلی همشون با هم داشتن دفاع میکردن و برای همین گفتم نه
جلوی پافوس منظورته
خسته نباشن
بعدا جلوی هویلوند و نرس و لنگ منظورم اصلا لنگ میزدن
این تو قوتی بودی و انتوس نیمه اول میخوام تاکید کنم.
بله
یه نکتهی به حرفای
مقابل پا به من مذارت نکنم، من بازی نهیدم مقابل پافوس
من دیدم خدمت رو
به شدت
من فکر میکنم بیشتر روحی بود، یعنی بین دو نیمه احتمالاً یه گرد و خاکی کرده اسپالتی، نیمه اول به راحتی یوونتوس میتونه 3 تا گل بخوره.
موافقم.
یه دونه موقعیت هم بیشتر نداشتن که یه
نتایج به تو آلیانز تورین.
چه؟
تو آلیانز تورین آره.
نتایج بهتر شده ولی من خیلی متفاوت نمیبینم عملکردشو با تودور. حالا شاید هوادار یوونتوس مخالف باشن.
با چی؟
نمایش نمایش زمان تودور خیلی تفاوت نمیبینم. حالا اون دو سه تا بازی اولی که اومده بود ما یه خلاصه ای از تیم رو رفتیم اینجا، ولی خب من اونجا گفتم که اوایل کار اسپالتی باید بیشتر به زمان بدیم اینا، ولی چیزی که من الان میبینم صرفا تکامل ایده های تو دوره. اصلا اون تیم ناپولیش که اصلا نیست، هیچ ربطی به تیم ناپولیش نداره.
چرا داره به دفاع سه نفر ادامه میده؟ من اینو نمیفهمم.
منم نمیفهمم.
نه چون تو تیم ملی ثابت کردی که بلد نیستی با سه دفاع و وینگ بک بازی بکنی و الان که فرصت اینو داری چهار دفاع برگردی به سیستم ناپولیت بازم داری سر بود.
و پرسنل یوونتوس هم برای چهار دفعه بازی کردن خیلی راحت مناسب تر
داره ابزارشو داره کم کم باشون.
من یه چیزو اضافه کنم اینجا، من به وظیفه نفر به نفرش داشتم دقت می‌کردم. سر گل اولی که ناپولی زد، هویلون زد اون تو اون که خودشو پرت کرد
بازی با یووه رو الان
آره می‌خوام الان به این اشاره کنم، یارش لوید کلی بود و و لوید کلی همینطور که داشت با هویلون میرفت هیچ توجهی به هویلون نداشت، دائما داشت عقبش رو نگاه میکرد
که بازیکن از پشت
که از پشت اضافه بشه.
یار خودتو بگیر، نمیخواد یار یکی دیگه رو پوشش بده.
اینجا من باگ لوید کلی نمیبینم، بازیکنی که عادت داره توی اون دفاع اون تو ببین خب توی سه دفاعه اون لوید کلی داره سی سی بی بازی میکنه،
بله.
سنتر بک داره،
مهمترین عضو اون دفاع سه نفره لوید
کلی. ببین منطقه
معلوم الحال،
ببین هیچ کدوم بذارین توی بگم در هیچ سیستمی اون سی سی بیه با دو طرف دیگهش در یک راستا بازی نمیکنه، یا یک خط بالاتر ازشون بازی میکنه یا یک خط پایینتر. من چیزی که داشتم تیم اسپالتی میدیدم این بود که قصد داشت به کلی بگه که مثلا چون من هافک دفاعی نتونستم تو اون جا بذارم که برگرده عقب و زون 14 رو پوشش بده، تو بیا و پوششش بده. و کلی دائما داشت یار خودش رو رها میکرد و عقب رو نگاه میکرد. من اینجا نمیتونم با کلی بگیرمش و اینطوری هم که خب چرا تو
ببین که ما تصور کنیم که اسپالتی چی گفته که اون نقشش چیه که حالا اونجا کلیو تو ببخشی،
حالا مربی یه چیزی گفت مال یه موقعیت فرضی اونجا دیگه دوبیه که مشخص جلو دروازه
میدونم اون که اینکه کلی بازیکن کاملا متوسطی ها نمیتونه رد کنم، ولی کلن واسه من عجیبه که میخوام به این موضوع اشاره کنم که تو به قول خودت اون خط حمله نرس هویلون نوالانگ رو داری در مقابل خودت و ترجیح میدی زون 14 تو پوشش بدی با کلی، یعنی مشخص قبل بازی اینم بهش سپرده شده. من منظورم این بحثه.
البته اینم بگیم که خب مصدومیت دیگه، یعنی انتخاب تاکتیکی که نیست که، گاتی مصدومه، برمر مصدومه و خب روگانی هم حتی مصدومه و چاره اینه اونه جزی که اینها رو بخواد بازی بده مگر اینکه به قول آرش بخواد سیستم رو تغییر بده. ولی باز چیزی که من همچنان درک نمی‌کنم اینه خب شما کوب ماینرز رو به عنوان یک آدم خلاق آوردی تو خط اول بازی سازید که توپا از اون جناب بیشتر بیاد بالا، اونم من نمی‌بینم. یعنی تنها چیزی که از این سود و زیانی که صورت گرفته من می‌بینم زیانه. خب اون سودش کجاست؟ این عملکرد دفاعیش در حد یک بازیکن واقعا طوری که هیچی از دفاع نمی‌دونه. سر یکی از گلان فکر کنم موثر مستقیم بود، ولی اون اتفاقی که باید رو من همچنان در این تیم نمی‌بینم، ولو اینکه نتایج داره بهتر میشه. نتایج هم به نظرم خیلی متکی به تک ستاره‌ای مثل ایلیس که زیر نظر هر مربی درخشان.
تنها تک ستاره تیم میگه واقعا مشکل اسکواد دارن، یعنی اصلا بحث ولاهوویچ که هستش که کلا خب هم با طرفدارا خیلی رابطه خوبی نداره،
مصدوم
هستن الانم که مصدومه. ببین دیشب جاناتان دیوید یه توپی رو گل نمی‌کنه که باور کردنی نیست. البته گل دومو زد. اصلا باور کردنی نیست که این بازیکن پیران یوونتوس
هستن. ببین اول هفته من داشتم نوتام می‌نوشتم، حالا میگم سه‌شنبه وقت نشد دیگه خیلی راجع بهش صحبت بکنم، ولی دیگه حالا به نظر خودم خیلی خلاقانه بود. نوشتم که آقا اسم تیمو بذارین یوون ییلدیز دیگه واقعا. چون تنها بازیکنی که ببین اصلا بحث رفتاریه، خب حالا دیشب بود مارسی و اونیون سان جولوس دیشب بود، پنج شب آره. گل مساوی یعنی سان جولوس یکی جلو بود، بعد مارسی گل تساوی رو زد، خب که ایگور پاشایو بود و باور کن روبرتو دزربی گوشش رو کچیده سر اون خوشحالی گل مسخره‌ای که داشت، چون با سرعت واکنشش این بود که برگرده بیاد وسط زمین، لبخند داشت، دو سه تا بزن قدش هم با همتیمیاش داشت، ولی اومد وسط زمین که آقا وقتی گل تساوی و گل اونیون زدی خب جای دلغک بازی نیستش. من میخوام بگم کنان یلیز گل تساوی به ناپولی توی استادیو دیگو آرماندو مارادونا زد و حتی لبخندی هم به لبش نیومد و جوری با خشم و غضب برگشت به سمت زمین که ما یوونتوسیم، گل تساوی مقابل ناپولی زدن نباید مایه پایکوبی باشه،
حتی ناپولی مدافع عنوان قهرمانی سری آ.
و من اینو میخوام بهت بگم که واقعا هواداره یوونتوس در حال حاضر خوشبخت و اقبال ترین مردمان روی کره زمین هستن، از این منظر که ستاره تیمشون عاشق ستاره سابق تیمشون بوده. یعنی اگه واقعا ییلدیز الگوش و بوتش آلساندرو دل پیرو نبود خیلی وقت بود یووه رو ترک کرده بود.
فقط من یه سوالی مطرح کنم از هواداری یوونتوس، خودم جوابشو نمیدونم، آیا زود نبود عدم اعتماد نسبت به پروژه تییاگو موتو الان که این همه مربی عوض کردیم و وضعیت خیلی هم متفاوت نشده، خیلی هم بهتر نبوده، آیا بهتر نبود که همون صبر رو ادامه میدادین؟
ببین ما یه پرونده با علی داریم، در واقع علی درست کرده و به من ابلاغ کرده که حالا یه روزی ازش استفاده بکنیم. اون روز هم داشتیم با هم حرف می‌زدیم که برمیگرده، حتی دیگه یعنی واکاوی یه ذره با عمق بیشتر آنیلی ها هستش اصلا و ارتباط مستقیم ما با فرمول 1 پیدا میکنه. تموم شد این فصل؟ نه
بله. لندن نوریس قهرمان شد برای اولین بار
با اختلاف 2 امتیاز نسبت به ماکس فرشتپن.
بله
آره. و نکتهش اینجا بودش که داشتیم یه برنامه‌ریزی حدودی می‌کردیم با هم دیگه که کی این محتوا رو خرج بکنیم که بیشترین ارزش رو داشته باشه و بزنیمش توی ویترین که بیشترین خریدار رو پیدا بکنه. و حرف من این شکلی بودش، گفتم حالا وقتی که اسپالتی اخراج شد ولی چشا 4 تا شد اسپالتی قرار اخراج بشه، من بعید نمی‌دونم 2 ماه دیگه بنابراین این جواب شخصی من بوده. آقا راجب اخراجا داریم صحبت میکنیم،
فقط قبل اینکه اخراج بگی من یه چیزی فقط صرفا درباره فرمولا 1 یادم افتاد اینو اضافه کنم که بهترین دیتا آنالیزر های دنیا افرادی هستن که توی فرمولا 1 کار میکنن، به خاطر اینکه کار با متا دیتا دارن، با کوچکترین جزهای دیتا هم کار دارن،
فراداده
و آره واقعا و ریزترین نکات هم از تو دیتا در میاره
همه چی. آخه تو اون وضعش میکروسکوپیه واقعا، چه فاصله چه
و زمان. حالا فقط اینو خیلی کوتاه بگم چون مالک باشگاه چیز مالک تیم مرسدس فرمولا 1 اینئوس و سر جیم رادکلیفه برای خرید برایان امبمو از افرادش توی فرمولا 1 استفاده کرده بود و آورده بودش که با متا دیتا به این برسه که و تو با اون متا دیتا فهمیدن که شبیه ترین فرد پریمیر لیگ از لحاظ بازی برای که شبیه به محمد صلاح برایان امبمو و همین باعث شد که برن بخرن.
از اون متا دیتا نمیتونن برای اداره تیم نیس استفاده بکنن بماند.
بروخه
مربی که اخراج شد و مربی که در آستانه اخراج، منظورمون نیکی هیدن و جابی آلونسو.
رفکم ایوان لکو رو میخواید بگی گفتم
چرا اصلا خیلی پول عجیب باز کردی واقعا اون بر نبودم ولی
به سمت اونی که در آستانه است بریم یا اونی که اخراج شد بریم
هر جوری که راحتین.
آستانه بهتر نیست
بریم سمت آستانه. تو نکته
تو آستانه قزاقستان نه آستانه،
نه آستانه در آستانه اخراج
آستانه مادرید.
نکته راجع به ترکیب رئال بگو.
ببین ترکیبی که داشتم دیشب میدیدم یه توفیق اجباری این شد و بازی دادن گونزالو گارسیا بود. وقتی شما شماتیک رو در گام اول میبینی فکر میکنی رئال داره همون 4-3-3 شو بازی میکنه، رودریگو وینگر راسته، وینیسیوس وینگر چپ و گونزالو گارسیا داره مهاجم نوک بازی میکنه. ولی وقتی بازی شروع شد یه نکته خیلی جالبی که دیدیم این بودش که گونزالو گارسیا داشت وینگر چپ بازی میکرد و وینیسیوس بود که داشت به عنوان مهاجم بازی میکرد و وظیفه وینیسیوس چی بود؟ این بود که بیاد دفاع رو عقب نگه داره. جلوتر هم حالا بعد میگم که چرا خواست دفاع رو عقب تر نگه داره. وینیسیوس دفاع رو عقب نگه میداشت و گونزالو گارسیا کسی بود که به عنوان یک بازیکن آزاد میچرخید ولی این چرخشه در نهایت به سمت چپ ختم میشد.
ولی خودش کلاً شب کم فروغی داشت.
شب کم فروغی به نظر من نداشت، یعنی چیزی که اصلا گزارشگرها و کامنتیترهای یوفا و بازی و پارامونت هم میگفتن این بودش که دائما داره یکی از بهترین کارها رو تو دفاع انجام میده. خیلی خوب بازیکن‌های صاحب توپ سیتی و توی عقب زمین و خط میانی تحت فشار میذاشت و یه بایی که صرفا داشت مثلا اون اعتماد به نفسی بودش که توی سمت چپ رئال نمیدیدیم دیگه، یعنی خیلی کم سانت میکرد. بازیکنی بود که انگار میترسید سانت کنه و دائما یه پاس رو به عقب میداد برای کار راست یا شوامنی تا از اونجا سانت شکل بگیره. و نکته دیگه دنی سبایوس بود. حضور دنی سبایوس هم مثلا باعث شده بودش که بعد از مدت‌ها یک پیوت خوب ببینیم توی عقب زمین رئال با شوامنی سبایوس، یعنی رویکرد آلونسو مثلا رویکرد منطقی بود و واقعا به نظرم سیتیو خیلی خوب تونسته بودن خل سلا کنن تا یه حد زیادی. حالا شاید این نظر منه،
یعنی بهترین کاری بود که به نظرت میتونست بکنه علارامی که نتیجه نگرفتن.
آره نتیجه نگرفتن ولی به نظرم با توجه به این رئالی که ما مقابل سلتا و رئال هفته اخیر و این سیتی دیده بودیم شاید انتظارم یک اختلاف بیشتر از 2-1 بود ولی واقعا سر دو تا اشتباه رئال گل خورد. و حالا چرا میگم
گل اول چرا اشتباه کی؟ گل اول کورتوا مثلا بعد تو خوب بهتر دور می‌کرد.
کورتوا و جایگیری بیلینگام بود به نظر من. خیلی
بیلینگام مثلا یه نورد هوایی رو واضح رو باخت دیگه.
آره و به نظر من و رودیگر هم که اصلا پنالتی سر اون پنالتی واقعا به نظر من اشتباه بود.
رودیگر که اصلا اون هر یه امضای حرکت رودیگری بود واقعا پنالتی.
من نکتهمو تکمیل کنم و پاسو بدم به حامد این بودش که حضور دنی سبایس باعث میشه ما دو تا مربع سازی توی گوشه ها ببینیم و همین باعث میشد که به خصوص جرمی دوکو به نظر من اونقدر خلق موقعیت نداشته باشه. فدریکو والوده رو که بیچاره کرد انقدر که به نظرم تونست توی دوئل ها پیروز چه مقابلش. ولی فاکتوری که ما داشتیم میدیدیم این بودش که واقعا دوکو نمیتونست اون مثل بازی های قبل درخشان باشه توی خلق موقعیت، چون توی سمت راست ما سبایوس، آسنسیو، فده والورده و رودریگو رو میدیدیم که یک مربع شکل میداد و کامل اون فضا رو تنگ میکرد واسه سیتی. سمت چپ ما مربع کارراس، گونزالو گارسیا، شوامنی و رودیگر میدیدیم که باعث میشد این فضای تنگ و تنگتر بشه و نتونه بعضن وینگرهای سیتی کاری کنه.
ببین به نظرم من با این مخالفم که آلونسو بهترین نسخه خودش میتونست باشه. آلونسو از لحاظ شخصیتی و تصمیمات به نظرم بدترین شب ممکن رو داشت، علارغم اینکه آماده مساوی گرفتن و حتی پیروزی جلوی سیتی بودن. من با دقیقه یک بازی مشکل دارم، یعنی همونجا که وارد زمین میشن ممکنه نمایش خوبی باشه که حتی مستحق پیروزی جلوی سیتی باشه. طوری که رئال وارد زمین میشه یه حالت گمگشتگی رو به آدم نشون میده که بین روح آلونسو و روح رئال، یعنی تو نه خودتو داری میبینی توی زمین، نه داری رئال رو میبینی، یعنی نه ایده آلونسو نه ایده رئال، یه حد وسطیه، یه برزخی اون وسطه که معلوم نیست تو چی کار میکنی. ببین این تیمه با ترکیبی از ایده های لورکوزنی و ایده های آنجلوتی رئال وارد زمین شد. نمونه هاشو مثلا من سعی کردم بیارم. این آرایش مالکیت تیم 3-2-4-1 که این مال روی آلونسو، این چیزی که با خودش به این تیم آورده و به این صورت که شوامنی رو بین دوتا سنتر بک ها قرار میداد، اون سه نفر تشکیل میداد، بعد دبل پیوت جلوشون با بیلینگام و سبایوس شکل میگرفت و خب اون روتیشن های لبه خط که بین وینگر و فول بک هستن که خب اون مشخصه ثابت همه 3-2-4-1 هاست. از اون طرف ولی اجرا کاملا ناموفقه. چرا ناموفقه؟ به خاطر اینکه بازیکنان رئال بازیکنان اون ایده نیستن و فاصله ای که بین بازیکنان رئال میبینی بیش از آن چیزی که بتونن ایده های بازی سازی خط به خط و هماهنگی ها و زوج سازی های آلونسو رو انجام بدن، این فاصله زیاد ما رو یاد تیم آنجلوتی و زیدان میندازه. پاس های قطری بلند، فضا سازی های بزرگ و خب این مخالف یک فوتبال مالکانه گواردیولایی که آلونسو هم یکی از شاگردان اون مکتبه و ما می‌بینیم که مداوما داره پاسای قطری ارسال میشه برای وینی، مخصوصا از دقیقه 60-70 به بعد که یک به یکش بکنن. خب این همون ایده آنجلوتیه، این همون روح رئاله، این دیگه مال توی آلونسو نیست. از اون طرف تو وقتی زیر پای بازیکنان رئال می اومد ما یک موقعی می دیدیم که اینا تلاش دارن ریتم مالکیت رو آروم بکنن، مدل بازی‌سازی آروم و خط به خط و ریز به ریز رو برن جلو، خب این مال آلونسوه. ولی از اون طرف می دیدیم که بازیکنان هنوز در ذهنیتشون بازی انتقالی هست و یک جاهای تلاش دارن بازی سرعتی تر و عمودی تری داشته باشن، این مال روح رئاله. از اون طرف در دفاع باز می‌بینیم که یه تایمای مثلا داره هایپرس میکنه، این مال آلونسو که از لورکوزن آورده، ولی شروع بازی اینجوری بود که یه مید بلاک 4-4-2 بود که همیشه آنجلوتی جلوی گواردیولا میذاشت. میخوام بگم که تو بالاخره تکلیفت با این تیم چیه؟ میخوای چیکار بکنی؟ اینا یه سری بازیکنن که اوکی با ایده های تو نمیخورن، یا انقدر پافشاری میکنی و اینا انقدر به تو وقت میدن که هفته 28م این فصل یا هفته 10م فصل بعد بالاخره زمان بلوغ این ایده هاست و یا این بازیکن ها یاد میگیرن یا توی یکی دو تا پنجره بازیکن های مورد نیازتو میخری و همون چیزی که براش آورده شدی که تغییر فلسفه این تیم به نتیجه برسه. یا اگر انقدر زور پافشاری نداری برو کنار بذار آنجلوتی و زیدان و اینا بیان بشینن دیگه. خب تو کاری که بلد نیستی و چرا بعد ادامهش بدی؟
خب من با استناد به صحبت های تو میخوام اینجا دفاع از آنجلوتی بکنم، از آلونسو بکنم، اصلا عادت نکردم به اینکه
لغزش فرویدی
آنجلوتی آره از مادرید رفته. ما این صحبت رو اینجا کردیم که این دست مربی به پروژه نیاز دارن تا این بلوغ این بازی شکل بگیره، درسته؟ حالا تو الان زیر فشار و مزیقه مطبوعاتی که اگه این بازی رو به بازی اخراج میشی، خب پس چرا من نیام از مید بلاکی که میدونم مربی قبلی خودم استفاده کرده جلوی گواردیولا استفاده کنم حداقل تو مقاطع
اینکه مربی برای اینکه مربی رئال مادریدی خیلی واضحه نیاز به پروژه داری، میتونی پروژهات جای دیگه ای انجام بدی و بعد مربی رئال مادرید
من با اینکه خیلی موافقم من دقیقاً با این موافقم. اولین جایی هم که مثلا اون پارسال من با کمپانی مخالف بودم میگم بایرن جای آزمون و خطا نیست، لیورپول جای آزمون و خطا نیست،
ولی همون کمپانی شما انقدر پافشاری کرد روی داش که امسال ما داریم بلوغ شما میبینیم دیگه. مثلا آلونسو نمیاد حالا
خیلی متفاوته
به خاطر اینکه بارسلونایی توی بوندسلیگا وجود نداره که ازش عقب بیفتی.
خب همین رو میخوام بگم، شما کمپانی با همون ایده هایی که پارسال باش مشکل داشت قهرمان بوندسلیگا شد و هری کین رو به اولین جام تاریخش رسون. من چی میخوام چی بگم، ولی الان رئال با یک اختلاف فکر کنم 6 یا 7 امتیازی بود و الان 5 امتیاز،
در حالی که 4 امتیاز فکر کنم جلو بود بارسا،
الان 5 یا 8 امتیاز نمیدونم عدد دستم نیستش از بارسا عقب تره. خب ببین و رسانه ها دائما دارن فشار میذارن روش حامد. ما
ببخشید اینو نمیدونستی؟
خب نه بذار همینو میخوام بهت بگم،
یعنی ژابی آلونسو من
بله
بذار من جمله‌مو اینطوری بگم. چرا گفتم بهترین نسخه خودش بود؟ بهترین نسخه خودش تو این فشار بود. اگر که این بازی یک بازی معمولی بود که شما کیلیان امباپه هم داشتی، ببین من دائما وقتی که کارگردان می اومدش و دقیقا فیس امباپه و نیمکت نشینا نشون داد مشخص بود که کامل تو شوکن که هنوز امباپه رو نداره و اول فصل هم خیلی صحبت کردیم وابستگی زیاد به امباپه رو. شما با نداشتن امباپه که حیاتی ترین بازیکنت، ما دائما بازیکنی بود که تو یک سوم دفاعی حریف میچرخید، فشار میذاشت، توپ میگرفت، شما خب مجبوری یک ایده دیگه ای شکل بدی.
مسئولیتش دقیقا چی بوده اینا به من بگید؟
من اول خوندم کشیدگی عضله بوده، انگشتش که شکسته و بشه، انگشت دستش شکسته و عاطل داشت، اصلا خیلی درد داشته سر اون، ولی قرار بوده که با مسکن و اینا بازی کنه. توی تمرین آخر میگن یه کشیدگی تو عضلش داشته و یه دردی تو زانوش داشته و همین باعث شده که نتونه بازی کنه. و میدیم که تنها بازیکنی که با گرم کن نشسته بود اصلا رو نیمکت، یعنی مشخص بود از اول بازی
گرم هم نکرده.
آره در ضمن مادرید هم 4 امتیاز الان عقب از بارسا.
مرسی. حالا میخوام به چی اشاره کنم؟ شما یک ایده اولیه داری، شما نمیتونی ایده تو کلا رها کنی. شما از اول فصل اومدی یک ایده رو به خورد این بازیکن‌ها دادی، نمیتونی یه شبه بگی اوکی من دیگه مثل آنجلوتی بازی میکنم. میای با بیس اون ایدت یه سری چاشنی‌های آنچلوتی رو هم قاطیش می‌کنی و چاره‌ای نداری، شما باید به این بازی رو ببری. و واقعا میگم اگر اشتباهات مدافعش نبود به نظر من سیتی رو می‌برد، چون تو دفاع هم به نظر من خیلی خوب داشت عمل می‌کرد. یعنی ما بعد از مدت داشتیم یک لو بلاک خیلی منظمی از تیم آلونسو می‌دیدی.
الان خب این که داری میگی خیلی ایرادایی هم کهش وارده، ایراد همون اسکواچینی که داری میگی. الان گونزالو گارسیا من نمی‌دونم چرا تو داری میگی مثلا روز خیلی خوبی داشته، پوینتن امتیاز رو بر اساس محاسبات خودم و اپ مربوطه الان گونزالو گارسیا داره. 10 دقیقه‌ای که اندریکی که چسبیده به نیمکت و داره میره لیون بازی کرد، خیلی موثرتر ازش بازی کرد. خب به واسطه 4 تا صحنه ایزوله‌ای که تونسته توی وینگ چپ بازی بکنه یا عمل کرده دفاعی داشته، که خب این که نمیشه که
خب
مثلا...
شما نه ببین، شما تیم این که تو خط حمله واقعا افتضاح بود اون بحثش جداست. من به خاطر این گفتم که اومده بود شده بود یک وینگر چپی که فقط می‌خواست به دفاع کمک کنه. یعنی تو کل بازی ما اصلا می‌دیدین در جریان بازی هم بهش توپی قرار نیست برسه، این چیز واضحی بود. به خاطر همین میگم و خب بله شما گل می‌خواستی و اندریکو آوردی تو، بله واسه گلزنی نبود
که داش گلم می‌زد.
صد درصد تو از اول بازی قرار این بازی رو ببری چون همه فشارا روته و قرار اخراجی، بعد تازه فهمیدی گل می‌خوای. خب من اگه گل می‌خواستی چرا از اول بازی اندریکو نذاشتی؟
ببین واسطگی خیلی شدیدی به امباپه دارم من، اینو اینجای حرف پرهام خیلی باش موافقم، ولی دیگه اینجوری هم نیستش که تو هیچ بازی کنی نداشته باشی. دو تا بازی قبل اتلتیک کلوبو سه هیچ بردن که فکر کنم آرش گفتش که خیلی خوشحالم که دست بیلباو کشید از اون ایده هایی که داره و حالا داره اونجوری که باید بازی میکنه. بازی بعدی دو مرتبه خب ببین بازی با سلت با سلتا بود، دو هیچ باختن دیگه، درست میگم؟ به نسبت تیم اخراج شدم جواب شما دیگه، همه معروف محروم شدن. آره اونجا که من مشخص بود که ببین واقعا رخکن تا یه حدودی از دست داده، این که واضحه.
خب ولی مصاحبه اینو نشون نمیده،
معلومه که مصاحبه اینو نشون نمیده، معلومه که نمیان
بیرون رخکن میگن. نه از پرسیاست ترین باشگاه های جهان داری کار میکنی.
من یه بار دیگه ورق مادریده رو خرج میکنم دو مرتبه دیگه، تو مربی رئال مادریدی. من الان تنها چیزی که همیشه میگم آقا مربیه باید به اون قامت باشگاه بخوره. من خیلی براش احترام قائلم و لورکوزنش جادویی بود
و خیلی زود بود براش اینه.
متشکرم. من دیگه هم
خیلی اشتباه اول اینه که تو این تیم رو می‌بینی، اسکواد رو می‌بینی، نوع بازی خودت رو می‌بینی، آیا من به این تیم می‌خورم یا نمی‌خورم، ولی اینکه تو نمی‌تونی وسوسه روی نیمکت رئال نشستن و غلبه بکنی بهش تقصیر خودت و امروز
شاید کی میتونه؟ سوال اینه که کی میتونه؟
نمیشه واقعا. آره یعنی کمتر کسی بوده که پیشنهاد رئال رو میتونه رد کنه،
چه بازیکن
بازی
دقیقاً
چه
با همه احترامی که برای بایرن دارم، قیاس کمپانی و بوندس لیگا با بایرن مونی قیاس مال فارق با رئال مادرید. تو ممکنه رو توی بوندس لیگا اگر مثلا هر اتفاقی هم بیفته دوم هم بشی میگیم آقا مشکلی نیست،
یه بار
یه بار دیگه آره یه بار دوم شدیم اتفاق نیفتاد،
دهه یه بار پیش میاد دیگه.
تو رئال مادرید نمیتونی 4 امتیاز از بارسلونا توی لالیگا عقب باشه، بیا توی چمپیونز لیگ
توی همون
توی مادرید جلوی سیتی 2-1 به بازی بگی نمایش خوبی داشتیم.
توی همون بایرنش وقتی دورتموند اومد 10 امتیاز اختلاف با بایرن جبران کرد، ناگلزمن خبر اخراجش از تو اخبار خوند، یعنی به خودش زنگ نزن اخراجش کنن. اونجا یک امتیاز عقب افتادن رو قبول نمیکنه. حالا مادرید 4 امتیاز از بارسلونا عقب افتاده.
نه ببین به نظر من فاکتوری که اینجا باید در نظر بگیریم اینه که دوتا حالت وجود داره، یا همون وسوسه شدن است یا اینکه بهش قول یک پروژه و یک پنجره خوب رو در پنجره بعدی داره که من بعید میدونم
ترز به کسی قول نمیده.
ترز همچی چولی و کسی
رئال تیمی نیستن که تو بیای توش پروژتو بسازی دوتا پنجره خرج کنی و واقعا من ترکیب رئالو که میبینم واقعا برای سیستم آلونسو حداقل واقعا نامتوازن ترین تیمه. یعنی از هافبک دفاعیش بگیر تا دفاع وسطاش تا فول بک و وینگ بکات واقعا تیم نامتوازنی داری. شما در گام اول حتی وینیسیوس تو بعد میفروختی این تابستون اگر قرار بود هول محور بنظرم سیستم آلونسو به جلو، و آلونسو حتی نسبت به امباپه به نظرم خودشو آداپته کرد نسبتشان، یعنی
امباپه هم خوب خودش
آداپته کرد. یعنی من
خیلی بازیکن باهوشه،
به نظرم بازیکنی نبود که بخواد تو سیستم آلونسو جا بیفته.
دقیقاً حالا تو این وضعیت آشفتوی گمگشتگی ایده‌های تاکتیکی، حالا اد از شانسش هم خورد به شب پر تلاش اما پر اشتباه بازیکن‌هاش. یعنی شاید اگر عملکردهای فردی مقدار بهتر بود انقدر تحت فشار قرار نمی‌گرفت. خب سر گل اول که خب یک یاگیری واضح بود بین بیلینگام و گواردیول که خب شکست خورد، کورتوا اصلا خوب تو دور نکرد. سر گل دوم اون فضایی که اورالی تو در اختیار می‌گیره و سانت می‌کنه، حالا تو به مربع سمت راست اشاره کردی، ولی تو اون صحنه مثلا از معدود صحنه‌ای بود که سوایوس کارشو درست انجام نداد. خب همه میدونیم که مهمترین کانال بازی برای گواردیولا هاف اسپیسه و اورالی وقتی میره تو اون فضا قرار میگیره، تو عنوان یکی از دو تا هافک تیمت موظفی با اون اینورتد فول بک حرکت بکنی، خالی مونه و بقیه برای اینکه اون اشتباه فضاگیری سوایوس رو جبران کنن یورش میبرن به سمتش، در نهایت سانتم انجام میشه و اون فضای خالی تو باکسی که ایجاد میشه ادامه زنجیره اشتباه سوایوس و رودیگر مجبور میشه خطا بکنه. پس
تو به عنوان کسی که سالها با ویسنتو دل بوسکه کار کردی، سالها با خود پپ گواردیولا کار کردی،
میدونه
و بدونی نباید بازیکنی با پای موافق تو هاف اسپیس موافقش قرار بگیره. و
حالا همینا ببخشید، اگر که بلینگام تو اون لحظه که چیپ زد به دوناروما هم اگر پاس داده بود به گونزالو گارسیا،
وایس وایس دلیلی که پاس نداد چی بود؟ آ خودم بگم
آره من گرفتم که بدم به تو.
اوکی نه نه ببین مسئله اینجاست که من داشتم بازی تماشا می‌کردم قشنگ تو یادداشتم اینطوری بودش که خب شما معتاد کردی جود بلینگام هافبک رو به مهاجم بودن و دیگه نمیتونه ترک بکنه اعتیادش و هافبک باقی بمونه، یعنی اون فصل ابتدایی که به واسطه نداشتن یک مهاجم حالا درجه یک شماره 9 کلاسیک مادریدی عملا جود بلینگام دفکتو گلزن اول شما بود و بین فضای رودریگو و وینی بازی میکرد، اون صحنه دقیقا چکیده اون اعتیادیه که بهش دست داده و نمیتونه ترک بکنه. خب پاسه خیلی پاسه سادهیه برای جود بلینگام و واکنش گونسالو گارسیا رو تو ببین، برمیگره بلینگام نگاه میکنه این چی بود الان. خب و اینا همه ارتباط پیدا میکنه، هم به تیم ملی انگلیس هم رب پیدا میکنه، میتونیم یه روز بحثش بکنیم. یه سوال خیلی شاید ساده ولی جواب پیچیده باشه که آیا انگلیس بدون بلینگام تیم بهتر نیست با توجه به وارتون اندرسون کجا اصولا میخواد بازی بکنه و اینکه توخل هم داره راههایی پیدا میکنه که غیر فنی جلوه بده دعوت نکردنش و حداقل چرا دقیقاً همینه، یعنی کاملا مسیر این شکلی داره تیم
مصاحبه آخر توماس توخل دقیقاً همین رو نشون میداد که اگر تو بخوای ببین دقیق کلماتو یادم نیست ولی دقیقاً صحبت این بود که اگر بخوای دیسیپلین منو زیر سوال ببری یا نظم تیمو بخوای انجام ندی من راحت نمیبرمت، برام کاری نداره. نه
هم از بادی لنگویجش قبلا حرف زده بود که زبان بدنش جملهش چی بود، گفت مادر من وقتی نگاه میکنه بلینگامو انگلیسیش گفت دیسگاستینگ یا همچین چیزی.
خیلی نگفته بود
آره
دست من در
آره باحال آره گفت آره. راجو زبان بدن بلینگام حرف میزد و دقیقاً اجازه به مادرش گفت، مادرم که نگاه میکنه یه واژه‌ای به کار برد فکر کنم دیسگاستینگ بود، خب که بعداً توی کنفرانس مطبوعاتی بعدی تصحیح کرد خودشو و گفت خب ببخشید زبان مادری من انگلیسی نیست، شاید واژه‌مو بد انتخاب کردم. حالا همه اینا بماند، فقط چون راجع به نمایش‌های فردی هم صحبت کردین یه چند
بلینگام من جواب بگم. به هر حال ما نمایش‌های خوبی که از بلینگام دیدیم در دو تا فاز از بازی یا تیم حریف داره از بالا دفاع میکنه و اون قدرت حمله تو و قدرت بدن گذاشتن بلینگامه که بتونه تو بکنه و تو اون بازیسازی خطوط رو بشکنه،
یعنی ورزشکار بودنش، اتلیت بودنش
دقیقاً که خب در جام جهانی قرار ببینیم خیر معمولا تیم از عقب‌تر دفاع می‌کنه، حتی آرژانتینی که قهرمان جهان میشه. دو زمانی که تیم شما بر پایه یک فالس ناین یا اصلا به قول فصل اول رو اصلا مهاجمی نداره و فضای باکس رو بقیه فراهم بکنین که از پشت باکس اضافه بشه که بیاد ضربه سر نهایی رو بزنه، این رو هم در جام جهانی و تیم ملی انگلیس میبینیم، نه اون فضا مال کینه، مال تو نیست. پس وقتی قراره توخل اون بازی مالکانه ای که به فضاها زده بشه که دیگه فضای حمله توپی هم برای بلینگام نیست، فضایی برای اضافه شدن به باکسش هم نیست، من یکی جای توخل بودم خیلی راحت این کار میکردم و کنارش میذاشتم و صرفا پلن بی می بود برای من که دقیقه 70 به بعد وقتی میخوام باکس رو شلوغ تر کنم.
دقیقاً همین، یعنی جواب منم همین بودش که خب قطعاً نه، شما وقتی بازی کنی با کیفیت جود بلینگام داری رو با خودت میبری، منتها راه استفاده ازش اینه که براش مشخص بکنی که شما جانشین کین هستی، خب یا در یک شرایطی که حالا یه لو بلاکیه یا اینکه به گل نیاز داریم همبازی کین هستی، شما شماره 9 منی، چون اینکه هافبک من نیستی
ولی بلینگام میشه قانع کرد.
نه خب قطعا
این دیگه هنر مدیریت فدراسیون
پشت
تو وقتی قهرمان جهان نشدی به هر چیزی دستاویز میشه که قهرمان جهان شدی دیگه، یک دقیقه بلینگ اصلا بلینگامو نبر ولی باید قهرمان بشی.
ایگوی اون ابر ستاره ممکنه اینو نپذیره و قهر بکنه و نیاد اصلا
جعفر رختکن رو به هم
نه اصلا ببین این ایگویی که میگی به نظر تو رئال هم داره تاثیر میذاره، ما واقعا داریم یک جورایی به نظرم یک نگاه از بالا به پایینی رو توی تاکتیک از جود بلینگام میبینیم،
یعنی نسبت به همبازیهاش، یعنی
نسبت به همبازیهاش ما حالا دانیال یه جور خیلی عجیبی
آخه اینو من خیلی تو وینی میبینم بیشتر.
نه
تو
وینی من میفهمم
وینیسیوس که هیچی بعد از وینیسیوس اون داستانی که وجود بخواد داشته باشه مثلا با بلینگام، یعنی اینطوریه که باید به من توپ برسه، من باید هول یعنی بعد از وینیسیوس اگه بخوای دقت کنی به بازی کنی تو زمین اون بلینگامه که داره میگه به من توپ برسونید، من بعد در جریان بازی حفظ شم و دائما هم داره سر بازیکن قور میزنه،
اینه که اصلا قبلا هم آرش بهش اشاره کرده بود
درسته. و این نگاه از بالا پایینه که من حق اشتباه دارم و شما ندارید. درسته. این نگاهی که مثلا خیلی بیلینگام داره و همش برمیگره به اون نیم فصل فوق العاده ای که داشت و هنوزم داره نشون میخوره.
و یه بازیکن دیگه ای که راجبشون صحبت بکنیم، بحثشون نبندیم.
آره بحث مادرید رو ببندیم که دیگه بریم سراغ بازی
آخرین صحبتامون هم بکنیم. به هر حال والورده واقعا توقع نمیره که اینقدر وضعیت فجیعی داشته باشه. درسته که پست خط تخصصش فول بک راست نیست، ولی از جهت فیزیک و از جهت سرعت چیزی کم نداره. خب فد سه بار دریبل میخوره که از دوکوه و خب مجموعاً دوکو تو این بازی 6 تا دریبل موفق داره و خب این عجیبه که رئال با اون بازیکن تکنیکی کلا با هم 7 تا دریبل موفق دارن، یعنی کلا دوکو یه دونه با اون اسکواد 11 نفره اختلاف داره. و میگم تو یک شب دیگه ای که سیتی وارتر دفاع میکرد، چون به هر حال نقطه ضعف تیمای گوردیولا همیشه دفاعش بوده، ولی واقعا در دقیقه آخر فشاری رو تحمل کردن که مختص تیم مورینیوه. اگر سیتی اون ضعف‌های همیشگیش رو بروز میداد و اینقدر شبه کم اشتباهی در قلب خط دفاعی سیتی نبود، شاید اینقدر مسئله بحرانی نمیشد و حتی نیاز به مصاحبه‌های به قول دانیال فیک هم نبود که بخوان از آلونسو حمایت
کنن. من نکته آخر بودم.
چرا میگی فیک؟ چون الان دقیقا متن شلوی منه
دانیال میگه نمیدونم.
نه
من نمیگم فیک، میگم برای
به ادعای آستیاریو بوده. منظورت از فیک اینه که یعنی حرفی که میزنن بهش باور ندارن، فقط یه جست سیاسی
دقیقاً.
من فقط چون مصاحبه انجام شده.
بله بله بله، نه فیک اونجوری نه.
من اینو بگم در رابطه با والورده که اشاره کردی، اتفاقا می‌خواستم این نیم نگاهی به همین عملکردش مقابل سلتا هم داشته باشم که داشت به عنوان هافبک راست بازی می‌کرد تو اون 4-4-2 آلونسو. و یه نکته ترسناکی بود و من داشتم توی آنالیزهای خارجی همیدم از اوپتا و اتلتیکو اینا هم داشتم میدم و اشاره کرده بودم و خیلی اوضاع رو واسه من نگران کننده میکرد، این بود که واقعا به اون یک هافک نمیدونه، هافک راست که دائما اون فضا به خوبی میشناسه و ما بارها صحبت کردیم که متمایل به اون فضا بازی میکنه، تو اون 4-4-2 نمیدونست کجا باید باز شه و به خط اول پرس اضافه شه. این خیلی نکته ترسناکی بود. یعنی ما میدیم که قشنگ فول بک تیم حریف، اتفاقا اینجا روی تخته میخواستم نشون بدم، اگر ما شماره 11 توی این صحنه رو فدریکو والورده در نظر بگیم، وقتی توپ اینجا داره میچرخه، اینجا والورده نمیاد اضافه شه، یعنی ترجیح میده با این هافک و وینگره عقب بمونه
و اون راحت خط اولو میشکنه،
خط اولو میشکنه و دیگه اینجا توپه انتقالش خیلی راحت شک میگیره به مرکز آینه. این خیلی باگی بود که شک میگرفت و میدیدیم که توی بازی دیشب این کارو دیگه نمیکرد.
آلونسو نظرم یعنی نمیتونن ندونستن باشه، والورده سالها و مستمرن توی عملکرد خوبی بوده در تمام پستایی که بازی کرده.
این ایده نیست دیگه، یعنی خیلی آدم پرس نبوده دیگه، یعنی
دائما خیلی قدیم در مورد والورده میگفت شاید اون شهر اونجوری نداره، بازیکن خیلی زحمتکشه، خیلی هم تو همه تاکتیکا میشه،
ولی برای این ایده ها این بازی های نوین نیست. و میگم دیشب آلونسو یعنی پرس نمی کرد، یه کانتر پرسی داشت که سری وقتی که توپ میافتاد دست دفاع سیتی میومد فشار میذاشت و چی باعث میشد که بتونه توپو بگیره. ما بارها دیدیم دیگه تو دقایق اول بازی هم که خود اشاره کردی، بارها میومد توپو رئال میگرفت تو یک سوم دفاعی سیتی. علتش این بود که خب ما تیم پپ رو میدیدیم که فاصله بین دفاع تا مهاجمش نظم خوبی داشت، یعنی یک فاصله همیشه منسجم و فیکسیو داشت و دیشب اینو نمیدیدیم. یعنی بارها رئال راحت می‌خواست ضد حمله بزنه، توپو میآورد جلو دفاع سیتی و سری ضد حمله‌شو شک میداد به آب خورده. علتش این بود که به نظر من فکرشو نمیکرد پپ که آلونسو بخواد بیاد و سه تا مهاجم، یعنی بیلینگام، وینیسیوس و رودریگو تا حدی، حالا رودریگو بعد میواد به دفاع اضافه میشه، اینا رو بخواد جلو نگه داره و مجبور میشد دفاع سیتی رو هول بده به عقب، یه فضای خیلی زیادی ایجاد میشد. این فضا هم تو دفاع کار سیتی رو سخت میکرد و با پاس‌های مستقیم راحت رئال این فضا میرسید، هم هافبک ها نمیتونستن دیگه تا میخواستن بذار اینطوری بگم تا میخواستن برگردن عقب و توپا دفاع سیتی بگیرن، دفاع سیتی دچار یک تعللی میشد و راحت توپا لو میرفت. و این بزرگترین ایده ای بود که به نظر من دیشب داشت رئال ازش جواب میگرفت که واقعا موقع
این بحث والورده و رئال رو ببندیم، مثلا تو اون بازیکنای سیاستمداری که دانیال میگه تنها کسی که نمیتونه اون نقاب بزنه والورده است، یعنی از همه به نظرم بیشتر مشخصه که ناراحت از وضعیت کادر فنی و منطقا هم باید باشه. یعنی این تغییر پستایی که داره واسش صورت میگیره طبیعتا خوشحال کننده نیست براش و من میتونم حدس بزنم که بیشتر این داد و بیدادهای تمرین سر والورده زده بشه، به خاطر وقتی که داره هافبک بازی میکنه اصلا اون جنسی نیست که ژابی آلونسو از هافبکش نیاز داره و اون فشاری که داره به گل روس والورده وارد میکنه بیشترین فشاری که داره تو اون اسکواد 11 نفره وارد میشه.
یه نکته هم از اول هفته جا مونده بود، اینم ازتون سوال بپرسم، چون حالا من بازی بارسا توی چمپیونز لیگ رو ندیدم ولی بازی لیگشون رو تماشا کردم و خب نکته اصلی و فنی و سوال برانگیز به معنای خوبش بود که لامین یامال داشت پست عملا شماره 10 بازی میکرد، وسط زمین بود و رونی بارجی داشت راست بود و حالا بماند که با رونی و رشفورد بارسا بازی و برد. حالا اینا به هر حال کنایه ترین نکته ممکنه برای
پاس گل رشفورد.
بله رونی بارجی هم واقعا از اون بازی اولین باری بودش که من در پیرانه بارسلونا میدیدمش و گفتم اوکی داره در میاد. خب سوال من اینه که آیا به نظر شما با توجه به شناختی که از لامین یامال دارین این میتونه مرحله بعدی در دگردیسی فنی یامال باشه یا اینکه نه صرفا یک تمهید گذراست؟
ببین تجربه‌ای که من شخصا دارم پالمر و چلسیه، یعنی اونم همینجوری فوتبال شروع کرد، از وینگر راست شروع کرد که البته هنوز موافق ترم که تو وینگر بازی بکنه، ولی به هر حال همیشه مارسکا اینو هم راجع به پالمر میگه هم راجع به آینده استواو میگه ما کاری که در مورد پالمر کردیم که علاوه بر فیزیکی اونقدر تقویتش کردیم که بتونه تو مرکز زمینم تو جدال با هافک‌های قلدر انگلیس قرار بگیره،
کتک خوردن رو یاد بگیره و سر پای ایستادن
خوردن یاد بگیره و گای کتک هم بزنه و تو موقعیت‌های شوت خوبی خودش رو قرار بده، مشابه فینال جام جهانی و پاریس که خوب یادمونه. پس طبیعتاً این برای استواو میتونه اتفاق بیفته در یکی دو فصل آینده و برای یامال هم حتما میتونه اتفاق بیفته و خب میدونیم دلیلش خیلی واضحه دیگه، شما در مناطقی از زمین حضور پیدا میکنید که خطرناکتره و اگر بارسا بتونه این اتکایی که برای فضا سازی روی یامال داره رو بندازه روی دوش بارداجی یا حالا وینگرهای دیگه و یامال کسی بشه که فضای آخر رو قرار استفاده بکنه، خب دیگه میتونی از قدرت فینیشینگش و خلاقیتش در موقعیت‌های بهتر و فضاهای بهتری استفاده کنی و خب چی از این بهتر.
حالا که اسم چلسی رو آوردی به شکستتون هم اشاره بکنیم مقابل آتالانتا تقصیر خودت بودش. ببین من یه قوری دارم از اپ مربوطه، چرا رابرت سانچز و مقصر گل‌هایی که دریافت کرده میدونستین منفی
اپ مربوطه میدونست فلانی مقصره
هم گل پریونشنش دیگه وقتی منفیه یعنی که مقصر میدونه دیگه. ببین دو تا صحنه گل از یه گلر به یه گلر دیگه، خب بیا دفاع بکنیم از سانچز. دقیقاً صحنه گل اول، اولا که شب شارل بود دیگه، یعنی اسم بازی و ارسالی که حالا برای جان لوکا اسکاماکا داشت و اسکاماکا ببین انقدر مهاجم باهوشیه توی باکس خب که در لحظه ذهنش پروسس کرد که خب یه قولی مثل رابرت سانچز توی دروازه است و به بهترین معنای خودش و کلاسیک ترین و آموزشی ترین شکل ممکن بدنشو تا جای ممکن باز کرد. خب تو اون لحظه که گلر که نمیتونه توپیو مهار بکنه ولی تو اون فاصله تا جای ممکن بدنتو باز میکنی و سانچز وقتی بدنشو باز بکنه نصف گل بسته میشه دیگه. خب یعنی مهاجم عملا دیدی نداره و اسکاماکا در اون لحظه دی تنها روزنه‌ای که میتونه توپو بفرسته توی دروازه اینه که زاویه منفی بده به ضربه سرش، یعنی توپ از زیر بدن رابرت سانچزی که پرواز کرده بره توی دروازه و همین کارم کرد و نتیجه هم داد و گل زد. خب پس من میخوام بگم که سانچز اینجا هیچ ایرادی نداره، تکنیکش که عالیه، هیچ کار دیگه از ازش برنمیاد
و توپ هم رفت جایی که نقطه شروع پرش سانچز بود، یعنی سانچز داشت به سمت راست میپرید و دقیقاً اومد به سمت چپ زد.
واقعا هوش مهاجم میرسونه که تو زاویه مخالف حرکت گلر توپشو بفرسته.
واقعا در حد فن بستن باید باشه که بفهمی همچین توپیو چجوری با نه واقعا اوکی. میگم دیگه بتونی چجوری توپو گل بکنی. حالا در این فاز به خصوص از بازی گل دومم که ضربه شارده که تلر اولا ارتفاعش که اونقدر کمه، انقدرم ضربش زیاده، بعدم میخوره به پای کوکوریا، مسیرش هم که تغییر میکنه. چیکار کنه گلر؟
و خب کلی توپ دیگه هم گرفت، یعنی میتونست نتیجه از این بدتر بشه. ببین خب در وهله اول بریم سراغ بازی
منفی 2700 اون گل پریونش واقعا دیگه
نه ببین وقتی منفیه یعنی دارن مقصرش میدونن دیگه،
نه یعنی تو بیش از آنچه که باید گل خوردی.
کدومو ببخشید
اساساً در این هفته باهاتون موافقم ولی چلسی یه گلر 6 دونگ میخواد.
آقا رابرت سانچز منو دیگه داره مجاب میکنه گلر 6 دونگ چیکار
بکنه؟ هفته آخرشو پس شما مداوم نیدید.
همون دیگه
ذره همه هفته آخر خوب بوده، حالا یه جای ممکنه دست تیمو تو پوست کردو بذاره اون که شکی نیست.
من برای شروع بس اگه باشه میخوام یه سوالی از حامد بپرسم در راسته اون اپیزود
نه
من آدم تله نیستم من اینطوری نشستم.
حامد نیازی به دفاع نداره راست... خودش بلده چجوری
یه چلسی فن همیشه تو تله است بس هاجی ما راست چیزی نه
چقدر آقاش
حامد رمزی اسنو به قول سانزا استار دام برای بقیه پهن میکنه به دام کسی نمیفته.
من واقعا خودم اصلا جرأتش نداره واسه حامد دام پهن کنم چون بعدن دام برام پهن خواهد
شد. سوالتونو بفرمایید.
من میخواستم اینو بپرسم که در راسته اون یونایتد چلسی که با هم صحبت کردیم آیا بعد از بازی پریشب بود دیگه آیا باز هم اعتقاد بر این نداری که مارسکا نمیاد بر اساس حریف بازی کنه و یک بازی واقعا بدی که بر اساس حریف نبود و خواست صرفا بازی خودش باشه رو ارائه داد؟
نه اعتقاد ندارم به خاطر اینکه ما تو همین یکی دو فصل اخیر دیدیم که چقدر مچ مربی هایت مختلف و بزرگی رو خوابونده در بازی‌های بزرگ.
لوئیس انریکه مهمترین مثالش
بعدش دیدیم که
خود آرتتا هفته پیش حتی
حتی شاید آرتتا و خب دیدیم که اون پایه‌گذار مربی‌های بعدی شد که تونستن انریکه رو متوقف بکنن و اینو نمی‌پذیرم، ولی اینو می‌پذیرم که مهمترین اصلش برای چیدن ترکیب 11 نفره آمادگی فیزیکی و خسته نبودن و چرخش دادن ترکیب
خیلی با تاکتیک و در جریان بازی هم تو میتونی عوض آره. کنی خیلی با اون کاری ندارم.
اون رو هم من باش مخالفتی ندارم و به خاطر اینکه خب همیشه تو اخبار اینطوریه که این ایده مدیریت و از مارسکا حمایت میکنن که اینقدر چرخش نفرات بده، به خاطر اینکه خب فصل طولانیه، چلسی داره تو چند تا جام رقابت میکنه و احتمالاً در مواجهه و رقابت با تیم‌های مشابهی مثل سیتی و لیورپول که چنین شرایطی دارن، اونهایی که از 11 نفر ثابت استفاده میکنن در مقاطعی از فصل بیشتر افت عملکرد داشته باشن.
از اون برم میتونی به این نگاه کنی، نمیتونی. مثلا گیتنز خیلی کم داره بازی میکنه و سطح آمادگیش هم تو بازیه که بازی میکنه معمولا پایینه.
و یه چیز من اضافه بکنم، خیلی فرق داره که رقابت اروپایی که شما درش حاضر هستین و دست به روتیشن یعنی به معنای سیستم چرخشی میزنین، کانفرنس لیگ باشه یا چمپیونز لیگ.
خب این دیگه میگم وقتی ایده از بالا میاد، خود اون بالا هم به تو باید ابزارهای لازم رو بده که بتونی به جای اینکه گارناچو رو بذاری گیتنز رو بیاری که اون هم مثلا درصد گارناچو باشه. حالا خود گارناچو مثلا چه ساعتی داره، ولی به هر حال اینجوری که گارناچو حداقل یکی دو پله بالاتر از گیتنزه. یعنی این اختلاف نیمکت و داخل زمینی که الان آرسنال ایجاد کرده به حداقل ترین شرایط ممکن، خب وظیفه مدیریت چلسی که در اختیار مارسکا بذاره و اگه تو چه این دستور میدی خب بازیکناش هم باید بدی، ولی اگه بازیکناش نمیدی معلومه به چه این وضعیتی.
ببین چون خودت هم موافقی من این صحبت رو میکنم، ولی فقط چلسیه که میتونه 40 تا بازیکن تو اسکوادش داشته باشه و یک کدوم حالا خیلی کم باشن اونایی که لایق پیرن چلسی باشن.
من با این زمینش مشکل ندارم.
خود حامدی نمیگفتش که گفته بود مارسکا قبل از اینکه فصل شروع بشه که من دفاع آخر میخوام دفاع آخر. الان توسین اصلا هفته قبل به خاطر عملکرد ضعیفش گذاشتش بیرون دیگه. این بازی هم نیمکت بود. یعنی چرای جوری که راضی شده بادیاشیلو بذاره تو ترکیب اصلی.
و یه فکر کنم اکسل دیساسی هم کم کم دعوت کرده به ترکیب به تیم.
نه اون فکر نکنم
ولی نه برگشت به تمرین من خبری که خوندم حالا اینکه بخواد به اسکواد برگردونه خیلی در جریان شده. ولی من علتی که این حرفو زدم به خاطر این بود که فاصله بین خطوطش رو خیلی بازی داشت زیاد می‌کرد و خب ببین تو داری در مقابل تیمی بازی می‌کنی که 3-4-2-1 داره بازی می‌کنه. شما با اولین چیزی که یادت میاد در سیستم 3-4-2-1 اگه 3-5-2 بود خب بس برمی‌کرد، شما می‌خواستی با افکت بازی کنی و مهاجمای نوکت مثل اینتر که بهش می‌رسی. ولی وقتی 3-4-2-1 داری بازی تیم حریفت داره بازی می‌کنه، در ناخودآگاهت میگه اوکی تمام وزنه این تیم با حضور آدمولا لوکمن و شارلز دکتلار میاد به سمت کناره ها و ما چیزی که داشتیم میدیدیم فاصله زیاد بین مدافعین و هافبک ها باعث میشد که مدافعا بیان به هم بچسبن تا بتونن اون فضای بین همدیگه و نیم فضاها رو پوشش بدن، چون دیگه هافبک دفاعی خیلی دیر میومد و به اون فضا اضافه میشد. و نکته ای که اینجا پیش میومد چی بود؟ این بود که لب خط خیلی باز میشد برای حرکت بازیکن مثل داوید زاپاکاستا و برناسکونی و همین باعث میشد که خیلی راحت به نظرم آتالانتا توپو ببره جلو و بعضی تا دقیقه 35 هم چیزی که ما داشتیم میدیدیم بیشتر این آتالانتا بود که داشت به چلسی فشار میاد و چلسی از تک موقعیتش مثلا تونست استفاده کنه.
نگاه میکروسکوپی تو دوست دارم، ممنونم از این نگاه ریز
ولی تماما رد میکنم ایده تو.
نه 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 رد نمیکنم، اگه شما لنزتو فقط بذاری روی این بازی اوکیه، درسته
تو گرمی میفشه
سلامت باشین. ولی من بردم لنزو بالاتر، حالا میرسم جلوتر که اصلا یه الگوی تکراری داره میشه در روند تیم سازی چلسی. قبلش خب اولا تبریک بگم به آتالانتا و هواداراش احتمالاً در
و ما ارتباط مستقیم دیگه داریم با باشگاه آتالانتا.
بله.
و اینم بگیم که وقتی که چلسی شکست دادن در پایان سه‌شنبه شب در رده سوم فاز لیگ قرار داشتن
با 10 امتیاز.
آره من چهارم فرق خاصی نکرده.
میخوام بگم تیمی که انقدر به مشکل برخورد کرده در مقطع ابتدای فصل، طبیعتاً به واسطه اینکه خب چطوری میتونی جای جامپیرو گاسپرینیو پر بکنی و حتی شاگرد و پیرو خودش هم نتونست. او کفشای گاسپرینی خیلی بزرگتر از این بود که توی پای ایوان یوریچ بره، بذار اینطوری بگم. ولی اومدن رافائل پالادینو به نظرم داره یه نظم سابقه دوباره برمیگردونه.
دو امتیاز فقط با رده دوم فاصله دارن که بایرن باشه 13-15.
بی‌نظیر اگه جزو 8 تیم اول صعود بکنن.
خب اصلا تبریک من به خاطر نتیجه نبود، به خاطر این مربی خوبی بود که گیرشون اومده و فکر
پس موافقی؟
بله بله، نمایش این تیم در تمام فازهای بازی یک نمایش بابرنامه بود که حالا
بیشترین غم ممکن گفتم.
ببین
افتخار میکنم چون غم تو چشاته.
اتفاقی که داره برای چلسی میفته، من میخوام برگردم پارسال، این الگو داره همیشه برای چلسی توی مقاطع زمانی مختلف تکرار میشه. دوره اولش از 23 نوامبر تا 19 دسامبر پارسال چلسی 8 تا بازی میکنه، 8 تا برد میاره که اکثرا هم پرگل و قاطن. خب این بازیکنای جوان قابل حد زدنه که به چه وضعیت روانی دوچار میشن، خیلی به دانش خاص روانشناسی نیاز نداره، میرن به اوج آسمون ها همینجور بالا و بالاتر. خب ایول، این پروژه‌ایه که ما الان به سرانجامش رسونیم و با ما جوان ها داره در بالاترین نقطه ممکن سیر میکنه.
کام اونجایی بود که چلسی دوم بود تو جدول و داشتن بهش میگفتن که نایب قهرمان یا جنگ قهرمان با لیورپول میخوای انجام بده که مارسکام ردش کرد.
بعد از اون 8 بازی میخورن به یه مساوی با اورتون، باخت به فولام و ایپسویچ. یعنی اینا هم پشت سر هم اتفاق میفته و ادامهش تا 23 فوریه 4 تا باخت دیگه دارن و این شرایط سینوسی ادامه پیدا میکنه. اون 8 تا برد، این وضعیت مساوی
که سهمیتون رو مثلا دیگه به خطر
آره میفته. آره خیلی وضعیت فجیع میشه. خب از اون اوج آسمون ها به عمق زمین،
از های به هنگوور دقیقاً
منظورم. دقیقاً و شما میبینی که این بالا و پایین رو فقط شما تو سنین نوجوانی می‌بینید دیگه. اینا هم بازیکنایی هستن که خیلی از نوجوانیش از فاصل نگرفتن و هیچ رهبری هم نیست که اینا تو شرایط تعادل روی هیجانی نگه داره. بعد دوباره بعد از این شرایط سینوسی 25 فوریه 4 تا به ساوثهمپتون میزنن، تیمی که دیگه 4 تا زدن اون موقع بهش خیلی کار سختی نبود و اون میشه که آره اون میشه شرایطی که تیم از بحران در میاد. و خب اوکی، نقطه اول رسیدن به اوج بعد از یک پیروزی های متوالی، نقطه دوم باختن و امتیاز دادن جلوی تیمایی که نباید. وقتی شما چنین ذهنیتی از خودت دارید باور نمی‌کنی که به فولام و ایسپش ببازی. و نقطه سوم یک برد پرگل و بیرون اومدن از بحران. دوره دومش دوباره اون نقطه اوج با قهرمانی توی جام جهانی شروع میشه. بازیکن‌ها دوباره میرن بالا، مصاحبه‌هاش هم نگاه بکنی ما قهرمان جهانی فلان و اینا، خب با اینش مشکلی ندارم تا زمانی که توی رسانه مطرح میکنیم، ولی یک تعادل روحی روانی رو خودت تو خلوت اتاق خودت باید داشته باشی که من برای بهتر شدن باید تلاش بکنم ولو اینکه عنوان قهرمانی جهان و اون آرمه رو لوگوی من بیاد. بعد از اون قهرمانی جهان توی اوایل لیگ میخورن به یک مساوی با برنتفورد، باخت به بایرن، یونایتد و برایتون. دوباره همه اینا پشت سر همه، یعنی چلسی وقتی میفته تو سراشیبی دیگه تا ته دره میره، هیچ ترمزی وجود نداره. دوباره از اون نقطه اوج میرسن به نقطه غر و چیزی که اونها رو از بحران در میاره 3 سپتامبر بردن مورینیو و لیورپول قهرمان. دوباره خب پس ما میتونیم برگردیم به اون ذهنیت که ما قهرمان جهانیم و این پروژه لایق ما هست و ما داریم اون پروژه رو به جلو میبریم. خروج از بحران. دوره سوم الان دوره‌ای که ما توش هستیم، یعنی اون الگو داره دوباره تکرار میشه.
آرسنال چلسی شروع شد
دیگه. دقیقاً ما برد پرگل داشتیم جلوی بارسا و جلوی آرسنال به صورت 10 نفره یک مساوی گرفتیم و می‌دونیم آرسنالی که الان مدعی قهرمانیه و توی سی ال هم که سرنشین بلا منازعه و دوباره چلسی بازیکن‌های چلسی رسون به اون نقطه اوجی که ما بهترین نسخه‌های خودمون هستیم و دوباره وقتی میرسن تو اون شرایطی که ما نیاز به تلاش کردن و دویدن نداریم، میان جلوی لیدز میبازن، جلوی آتلانتا میبازن و با بورنموث به خوششانس‌ترین حالت ممکن مساوی میکنن. اون بازی هم لیاقتشون باخت بوده و الان اگر این الگو تکرار بشه برای ما قابل هسته که تنها چیزی که میتونه چلسی رو از بحران خارج بکنه یا یک برد پرگل جلوی تیم معمولی مثل اورتون که بازی بعدی ماست، یا بعد نیوکاسل رو ببریم، یا اگر این اتفاق نیفته این سقوط ادامه پیدا میکنه تا بازی بزرگ بعدیمون که با سیتیه و ما اگر بتونیم سیتی رو ببریم تازه از اون بحران خارج میشیم و این اصلا وضعیت خوبی نیست. این نوسان روحی و روانی الگویی که داره تکرار میشه و خب فوتبال خیلی ساده است دیگه، تا وقتی که ندوی هیچ وقت نیبری ولو اینکه آرم لوگوی قهرمان جهان روی پیرنت باشه. و آتالانتا این رو به چلسی نشون داد، لیز نشون داد و
دیگه بازیکنان میونه صحبت جلوم هستش. مثلا پدرونتو تو دقیقه 60 فقط 7.5 کیلومتر دویده در حالی که بازیکن
تو یه بازیکن با ذهنیت خوبه اون تیم
تازه ولی بازیکن‌های با تو اون جناح که آدمولا لوکمن، برناسکونی و کلاسیناش باشن، هر مثلا لوکمن 8.7 کیلومتر دویده، برناسکونی 10 کیلومتر دویده و کلاسیناش که LCBه یعنی دفاع وسطی که نیازی نیست دائما بیا جلو 8.5 کیلومتر دویده. یعنی در راستای حرف خودت میخوام بگم که واقعا ندویدن کار دستشون.
حالا برای جمع‌بندی این پس مشخصه که این تیم تا وقتی که وضعش خوبه وضعش خوبه، ولی وقتی وضعش بد میشه تا ته اوضاع بد پیش میره. و حالا میخوام به تأثیر شخصیت مارسکا توی این قضیه بپردازیم. ببینید وقتی که تیم توی بحران میره و جلوی اینجور تیمای کوچیک امتیاز میده، تو هیچ کدوم از این دوره‌ها ما حتی پرخاشگری و داد زدن و ناراحتی از مارسکا لب خط هم نمی‌بینیم. خب احتمالا میتونیم حس بزنیم که تو رختکن هم همینه، یعنی شخصیتی که وقتی شرایط نگران کننده میشه میره تو خودش. خب این اصلا ایرادی نیست ها، به اول تو یه تنوع شخصیت داره، یه سری آدم وقتی شرایط بد میشه شروع به پرخاشگری داد و بیداد میکنن، یه سری آدم میرن تو خودشون درونگرا میشن. ولی تو وقتی شنو مربی هستی باید دستیاری از جنس جانتری کنار خودت داشته باشی که اون جنس تیف باشه. و حالا احتمالاً تا وقتی که اون داد و بیداد سر بازیکن‌های چلسی صورت نگیره به همین وضعیت عدم تلاششون ادامه میدن تا جایی که توی یک شطرنج تاکتیکی احتمالاً با گواردیولا قرار بگیره و شانس بیاره که دوباره بتونه اونجا مچشو بخوابونه و از این شرایط بحرانی خارج بشه. حالا من داشتم مصاحبه تروی دینی رو می‌خوندم که خب آرش هم بارها بهش اشاره کرده که یکی از معدود کارشناس‌های قابل اعتناه، اونم دقیقاً به همین نکته اشاره کرد، گفت من تا حالا ندیدم که مارسکا وقتی تو شرایط بحرانی قرار میگیره ناراحت باشه یا عصبانی باشه، نه تو کنفرانس ها، نه لب خط و نه توی رخکن. و حالا اون یه زاویه دیگه ای داشت به داستان وقتی که چلسی تو بحران میفته چرا، و زاویه دید اونم دوست داشتم و به نظرم جالب بود که اینجا مطرح بشه. میگفت که هر موقع چلسی تو اون دوره اوج میفته از جنس اون 8 برد از 8 بازی و جایی که به قول علی صحبت میشه که مدعی قهرمانی میتونن باشن، حرفایی که از دل رخکن حالا چه کادر فنی چه بازیکنان چلسی میاد بیرون اینه که خب وظیفه ما که قهرمانی نیست، وظیفه ما اینه که جزو 4 تیم باشیم و برنامه ریزی و هدف گذاری ما اینه که امسال هم سهمیه رو بگیریم. و دقیقاً از همون تایم مسابقه است که افت چلسی شروع میشه و میگفت که اینها این ذهنیت پیروزی های متوالی خودشون در خودشون ندارن و اگر هم احیاناً یک جایی پیدا بکنن میگن ای ما که قرار نبود انقدر ببریم، سری خودشون جلو خودشون رو میگیرن و بعد از اون بحران شروع میشه.
موافقم. من فقط حالا که درباره تیم مارسکا خیلی گفتیم، من خیلی کوتاه فقط درباره تیم پالادینو بگم، چون واقعا ازم لایق
ستایش
هستن واقعا. وقتی که یه ایده خیلی جالبی که داشتن و در دقایق اول بازی چارلز دکتلار اون دروازه خالی رو خراب کرد و سایه زد، ایدهش این بود که هر کس که توپ رو به یک سوم تهاجمی چلسی میرسون فورا خودش به باکس اضافه میشد. این قانونش، یعنی سواد کولاسیناش مثلا پاس میداد به لوکمن تو یک سوم تهاجمی خودش میرفت تو باکس، بعد لوکمن که مثلا توپو مینداخت به برناسکونی خودش میرفت تو باکس اضافه میشد و ما مثلا تو چند صحنه یه جنگ 6 به 6 میدیدیم تو محوطه چلسی و مثلا معدود صحنه
هایی درست نیستش دیگه از منظر بعد دفاعی
و رست دیفنسش مثلا تو رودی با این فاصله 30 متری شما میدیدید که 5 که 4 نفر با این حالت 2 به اضافه 2 اومدن در عقب زمین تیم آتالانتا حضور دارن تا بتونن که سری جلوی زد حالات چلسی رو بگیرم.
گاسپرینی دیگه، یعنی بخاطر همین تبلیغ گفتم.
دقیقاً می‌خواستم بگم اینی که تو میگی که کولاسیناچ به باکس اضافه میشه دیگه واقعاً امضای جان پیرو گاسپرینی.
من یه میخوام یه وجه اشتراکی هم از تیم خانم اخوی و تیم آقای صالحی نشون بدم. خانم اخوی یادتونه پیکه یه بار یه پاس چیپ میندازن پشت دفاع و برمیگره به بازیکنو میگه هیچی نیست و توپو میگیرن و میکنن تو گل. ما این صحنه رو از وسلی فوفانا هم دیدیم سر گل اسکاواکا، سانتر میشه و وسلی فوفانا به همه برمیگره اینطوری میگه که توپ رده و برمیگره میبینه اسکاواکا داره توپو میکنه تو گل.
البته من تو اون صحنه خاص حالا چون داری بس میکنی که من دلیلش که خیلی
آینده خطرناکی برام برات میبینم،
دلیلش که خیلی متنوعتر و کلی تر میبینم، ولی راجع به اون صحنه خاص داری بحث میکنی. درسته که یارگیرش مال فوفانا بود و حالا قبل از تعویض یارگیر اسکاماکا چالوبا بود، ولی اون صحنه انقدر فاصله میگیره از فوفانا که تنها چیزی که توی ساختار دفاعی میتونه اون توپ رو دور بکنه فاصله عرضی بین بازیکن‌هاست و آچمپونگ به عنوان بازیکن کم تجربه‌ای که در این صحنه توی این ترکیب این بازی بود به نظرم تو اون شرایط نتونست فاصله عرضی با فوفانا رعایت کنه و اون جدالی که باید شکل میگرفت که حالا نمیخوام بگم لزوما آچمپونگ از اسکاماکا میبرد و توپ رو دور میکرد، ولی حداقل ایکس جی توپ رو پایین می آورد و شرایط گل کردن سخت تر میکرد. اون تقصیرش مال آچمپونگ ولو اینکه یارگیر فوفانا بود.
ببین اصلا تو درباره دفاع که ساعتی من نظر واقعا یه زوج کایسدو هم میخوان، یعنی من وقتی گل دومو داشتم میدیدم چرا بعد اجازه بدید دکتلار 10 متر با توپ انقدر راحت توی لو بلاکت بیاد جلوتون بلاکت و ریس جیمز داره قدم زنان باهاش حرکت میکنه، یعنی نمیره برای توپش و کوکوریا و وسلی فوفانا هم کسایی هستن که دارن یک گام گام باش میان عقب. خب برید تو پاش، انقدر رفتید عقب که طرف رسید به خط محوطه و شوتش رو زد و این خیلی چیز ترسناکی بود. درباره گیتنز هم که باش مشکل داشتم، به عنوان نکته پایانی خود از این بازی میخوام بگم، گیتنز با کوکوریا روی خط بود موقع گل یک، یعنی شما موظفی که خب وقت یه وینگر بره لب خط و فول بکت بیاد نیم فضا رو پوشش بده دیگه تو اون بلا، و گیتنز و کوکوریا جفتشون روی خط توی نیم فضا بودن و راحت تونستن سانت کنن از اون گوشه.
اون که بحث روم هست، اسم گاسپرینی هم اومد، دیشب لوسی برونز یه چیپ بسیار ناز در چمپیونز لیگ بانوان زد و تیم بانوان چلسی 6-0 آس روما رو شکست.
نیکی هیین هم اخراج شد از کلاب بروش، حالا که بحث مربیان در آستانه اخراج بوده و واقعا جزء شگفتی‌های بزرگ برای من بود و صبح داشتیم با علی
پرونده داغی الان
دقیقاً و به خاطر اینکه نه خب سهیچ مقابل آرسنال شکست خوردن، منتهاش میگم شگفتی قبل از شروع بازی بود که من نیمکت نگاه کردم چی شد
نیکی هیین کجاست،
و سوالی که برام پیش اومد، حالا صبح هم دانیال هم علی تحقیقاتی کردن، اوکی چهار بازی، دو تا بازی اخیرش آره، تو لیگ باخته بودن.
آره چهار تا بازی رو تو لیگ میبازن، بعد علی حالا کامل ترش کرد.
نه میخوام بگم حرف من این شکلی بود. خب یعنی سوالی که برای من پیش اومد به خاطر اینکه خب کلاب بروژ از فصل گذشته پلی بزنیم به آتالانتا و جانپیرو گاسپرینی، دقیقا میخوام همینو بگم، خود به خود شد، اصلا بهش فکر نکرده بودم. ولی چند بار پیش میاد که شما آتالانتای جانپیرو گاسپرینیو نه تنها شکست بدین بلکه تیکه پارهشون بکنیم، به معنای حتی میزان جنگندگی و دوندگی. این تیمیه که تو فینال یوروپا لیگ ژابی آلونسو رو اونجوری آچمز کرده و دقیقاً اون بلا رو تیم نیکیاین سر جانپیرو گاسپرینیو آورد که فصل گذشتم توی پادکست زیاد راجع بهش صحبت کردیم و این فصل هم حالا با اینکه 3-0 به اسپورتینگ مقابل شما شیر بیدندون شده بود، بدون خسته نباشین واقعا بهتون تبریک میگم که قبل آقا دیالوگ ما قبل
از وایس اجازه چه علی کاری نداره چه درگیری
اجازه بده دیالوگ قبل از بازی ما این بودش که تیمی که نه پدرو گونسالز داره نه فرانسیسکو ترینکاو داره نه کی بود کی کدوم بازی کنه اون دیگه
جیوانی کندا
نه جیوانی کندا خسته نباشین واقعا خسته نه تبریک میگم بهتون.
خب من اصلا نمیبردیم چون شما بازیکن نداشتیم.
حرف من این بودش که من که بردتون رو تبریک گفتم قبل از اینکه بازی شروع بشه، ولی تاکیدم روی این بودش که اگر کلین شیت نکنید شما بازنده واقعی هستید.
ببین واقعا تلاش ببین واقعا تلاش بایرنیا برای گل زدن به نویر قابل تقدیر بود، چون یاناتان تو هم
نیمه اول
یه چیزی زد که فقط نویر میتونست اون توپو اینجوری یه دست توپو بگیره.
خب ببین بازیکن‌های تیم شما داشتن تیم ما رو تماشا میکردن.
خب شما وقتی بازیکن نری وجودی نداره،
خودمون سعی بکنیم گرم بکنیم مانوئل نویر رو بماند، بحث چیز دیگری بود. ولی در همین فصلی که حالا
در ضمن جوان‌ترین بازیکنی که در سه بازی پشت سر هم چمپیونز لیگ به گلزنی که لنارد کارل
مبارک باشه، سه هیچ اسپورتینگ کلاب بروژ شکست داد.
اسپورتینگ
این فصل اینو بگم، خب قبل از اینکه نیکه این اخراج بشه و منتها قبلش اون بازی بزرگی که مقابل بارسلونا داشتن به نظر من، یعنی اون نمایش اسپورتینگ واقعا خیلی درخشان جلوه داد. یعنی میخوام بگم تو همین یه ماه پیش هم همون تیم درخشان نیکه این فصل گذشته بود که مثلا منو کاملا یاده، حالا مثال خوبی نیست چون مسیر درستی و ماتیاس گایسل به نظر من به لحاظ ورزشی حداقل تی نکرد دیگه،
چرا بر نمیگرده اروپا.
حالا همین خب یعنی ذهنیت من نسبت به نیکی هینم همین بود و سوالی که از بچه‌ها پرسیدم که علی الان میخواد توضیح بده این بودش که نمیتونه صرفاً به خاطر نمایش‌ها و نتایج ضعیف هفته‌های گذشته باشه، ولی
ببین چون خیلی ضربتی اخراج شد واقعا، یعنی فکر کنم 5 دقیقه طول نکشید در لحظه‌ای که تصمیم میخوام بگیرن اون مجموعه
جایگزینش درجا پیدا شد،
جایگزینش که اصلا معلوم بود. خب یعنی حالا مثالی که تو ذهنم رو نمیگم، ولی بحث این بود که من رفتم ترانسفر ویندوی تابستونش رو نگاه کردم و شما 80 میلیون فروش داشتین، 40 میلیونش رو خرج کردین که بخواین جایگزین بیارین. نمیدونم اون 40 میلیون دیگه تو باشگاهی مثل کلوب بروخه چه جوری داره خرج میشه و کجا استفاده میشه که نخواستین تیم رو تقویت کنین، چون شما وقتی یه مربی خیلی کاربلد و کاریزماتیک مثل نیکی هیون رو نیمکت دارین دیگه باید تا جای ممکن اون ابزار رو بهش بدین که یه سقف جدیدی برای باشگاهتون ایجاد کنه. و خب مثلا بازیکن مهمی که عدسان آردون یاشاری و مکسیم دکایپر بودن، خب این دوتا خیلی بازیکنهای محوری بودن برای نیکی هیان هر جفت. ببینید آردون یاشاری که به عنوان یکی از ابزارهای میلان قرار بود باشه که حالا فکر کنم مصدومه فعلا و داریم نمایش‌های فوق‌العاده دکایپر رو هم توی برایتون می‌بینیم این فصل و توی تیم ملی بلژیک که اصلا یک گلای هم گلای خوبی زده هم نمایش دفاعی فوق‌العاده اونجا داشته، من اونجا بیشتر دنبالش کردم توی بازی‌های ملی. و میاد اعتراض میکنه که این چه اسکوادی تحویل من دادین، اون اصلا به مزاق مدیران بروخه خوش نمیاد و طبق اینا همش طبق گفته ساشا تاوالیری دیگه
که میشه
معتبرترین خبرنگار بلژیکی فوتباله که من حالا میشناسم توی این مدت که اینجا بودیم و خیلی هم خبرای حالا توی ترانسفر ویندو اصلا خبرنگار زبردستیه، خیلی خبر رو اون لید اولو داده تو تابستون حتی واسه لیگای دیگه و این موضوع به مزاق مدیران بروخه خوش نمیاد و اخراج میکنن.
این تنش از ابتدای فصل وجود داشته دیگه، درسته؟ چون نمیشه یه دفعه به این نتیجه برسه که نه اسکواد خوبی تحویل من ندادین
دیگه،
قاعدتا یعنی قرقری بوده که از ابتدای فصل داشته و یه جایی دیگه احتمال به من خانشم از شرایط اینطوریه که و اولین باری که اعتراض شده به نیکی هیان بابت اینکه چرا از سمت رؤساش که چرا نمایش تیمت افت کرده و چند تا بازی پشت سر هم باختی، دقیقاً جوابش این بوده که من که از اول فصل به شما گفتم که این اسکواد لاغره.
تو وقتی دوتا بازیکن اساسی داری از یه مربی میگیری که توجه ها رو به خودش جلب کرده، خب نمیتونی بهش ازش انتظار داشته باشی که همه اون نتایج فصل قبل رو بگیره، چون همه آنچلوتی و پپ گواردیولا نیستن که بخوان با هر اسکوادی کار کنن.
من صبح نگاه میکردم یه بازی خیلی مهمه با اندرلخت داشتن که اونجا یکیش میبازن و اینکه سنجیلواز هم با فاصله 5 امتیاز نسبت بهشون صدرنشینه.
آره سوم توی لیگ خودشون.
سه بار پشت سر هم فکر می‌کنم قهرمانه لیگ بلژیک شده بودن، اما یکی دو سال لیگ از اون تاج و تخت قدرت افتادن و پارسال سنجیلواز قهرمان شد. قرار بود این پروژه جوری باشه که اونا رو بگیرن. هم سنجیلواز صدر جدوله، همین
هم که اندرلخت اونارو گرفته در واقع. یه ایده ای هم حالا صبح به ذهنم رسید، خیلی شاید خام باشه، خیلی اصلا شاید پرت باشه، ولی تو مسیری که می اومدم به این فکر کردم که ما تا مثلا سال 2000 خیلی قهرمان‌های متفاوت تری در اروپا داشتیم می‌دیدیم، از مثلا ستاره سرخ بلگراد، از استوا بخارست رومانی، و این تیم‌ها هی تعدادشون داره کمتر و کمتر میشه.
قهرمانی در اروپا است.
قهرمانی دقیقاً بزرگتر بالاترین درجه رقابت‌های اروپاییه. خب. و داشتم به این فکر می‌کردم که خب چرا یه مربی خوبی مثل نیکی هی نباید اسکوادش رو داشته باشه؟ چرا اشوتگارت میاد چمپیونز لیگ اسکوادش خالی میشه؟ چرا آینتراخت میاد چمپیونز لیگ اسکوادش خالی میشه؟ چرا همه این تیم‌ها میان و همه اون بازیکن‌ها اون ولع و حرص و طمع تیم‌های بالاتر رو دارن و چرا قهرمانی مثلا با تیم خودت توی یه رقابت اروپایی برات ارزشی بود؟ این ارزش نداره.
حقوقای خیلی بیشتری میگیرن و اینکه خب پول متمرکز
تو چند جایگاه
ملی. اینکه بحثش خیلی هم طولانیه هم خیلی ساده است، به خاطر اینکه قبلا تقسیم قدرتی وجود داشته، الان فقط تمرکز قدرت هست.
من میگم ارزش‌های مدیریت همون باشگاه ها هم عوض شده.
اوکی، به عنوان بحث نهایی بخش اول اپیزود امروزمون، فقط چون بازی اول هفته چندم بودیم؟ پنجم، ششم، ششم فاز لیگ چمپیونز لیگ 2025 2026 بود و من به شکل غریبی چون می‌خواستم خودم رو به لحاظ ذهنی آماده بکنم که بشینم بازی اسپورتینگ بایرن رو ببینم، کایرات آلماتی و اولمپیاکوس اولین جدالی بودش که من ساعت 7 و نیم 8 بود اصلا. من آره من تلفن حالا که اینطوری شد تلفن رو روشن کردم و دیدم داره بازی رو پخش می‌کنه، بنابراین چیه ممکنه تو گوشیم داشتم نگاه می‌کردم،
من چیزی نگفتم.
آره و فقط فقط چند تا نکته من ازش یادداشت کردم که اینم بگم خرج بکنم محتوایی که تولید کردم. آنار بکوف که توی ذهن من دیگه اسمش شده آناکینوف،
منم داشتم موازات می‌دیدم بازی رو، می‌تونی با من به اشتراک بذاری؟
منم داشتم می‌دیدم به ترتیب،
همه دیدن،
همتون الافین بهتر از من.
ببین اتفاقا من نشستم تحلیل کردم چرا آنار بکوف اینقدر گلر خوبی بوده توی چمپیونز لیگ امسال.
بذار پاسشو پس اینطوری بهت بدم. ببین شما اگه بتونی ضربه سر ایوب الکعبی رو از اون فاصله دفع بکنی، یعنی گلر درجه یکی هستی. همین
حالی که هفته قبلش به کورتوا همون گل زده بود.
ببین رفلکس سری که بتونی انقدر سری توپا رو دستتو بیاری بالا و توپا رو قطع کنی یه چیز ذاتیه و میتونی با تمرین بهترش هم بکنی. ولی مثلا سری تایپتایی که مهدی طارمی شد و توپو با یه کات خیلی عجیبی زد و آنار بکوف خودشو کشون، توپو با دستش کوبون به تیرک دروازه، من اونجا نشستم چند بار اون صحنه رو دیدم و صحنه‌های دیگه بازی. حالا بماند که اون دروازه تلس شده و ایوب الکعبی تک به تک دروازه خالی
آقا نمیزدن چرا تلس
من یه انتقاد جدی از خوسه لوئیس مندلی بار بکنم اینجا، حالا که بازیو تحلیل کردم جدی میخوام سوال بپرسم. اگر یک بازی در چمپیونز لیگ باشه که شما بتونی دوتا مهاجم ازش استفاده بکنی، آره آیا
قطعا
همین بازی چرا تارمی تو ترکیب افتاد؟ از وقتی که اومد با هر حرکتش کلا جریان بازیو تغییر داد.
عوض کرد. موافقم باهات. ببین اون ضربه‌ای هم که زدم به این موضوع پی بردم، میاد زاویه موافق رو کامل میبنده و در ناخودآگاه در اون لحظه یک بازی روحی روانی با مهاجمت میکنه که من این زاویه رو بستم و کل وسوسه اینه که اوکی 70% اون گل به سمت مخالف خالیه و تو به اون سمت مارتین
نه شوت تارمی رو داره. من میگم میزد مخالف میزد موافق گل میشد.
نه زاویه موافق بسته بود. یه بار دیگه ازم نگاش کن چون زاویه موافق بسته بود، ولی چیزی که بودش اینجایی بود که زاویه مخالف، یعنی وسوسه کرد که بیا بزن زاویه مخالف و موقعی که اومد تارمی ضربه رو بزنه اون زودتر شیرجهش رو زد و این بازی روحی روانی رو در ناخودآگاه با مهاجم ایجاد میکنه و جلوتر از ضربه میپره و این خیلی فاکتور مهمیه توی حرکت آنار بکوف و میگم اون رفلکس های سریع و ایناش هم که اصلا بماند اون که فوق العاده.
ولی میخوام بهت بگم گلی تک گل بازی که میگم تارمی ساخت برای جلسون دقیقاً در همین قماره اتفاقا شکست خورد
دیگه،
چون با نگاهش جلسون با نگاهش کامل فریبش داد.
اولین موقعیت گل، وینگر پاس میده، حساس ترین لحظه بازی، گل! اولین موقعیت وینگر گل شد. کارتای بانکی وینگر منحصر به فرد، فوتبالی و مخصوص طرفدارای واقعی. وینگر فقط یه حساب و کارت بانکی نیست، یه بازی پر از موقعیته. یه سر بزن سایت اقتصاد نوین و وینگری شو، enbank.ir.
کویز داریم. چه کویزی آقا؟ در رابطه با تیم
مطرح بکن، اجازه بده قضاوتش با ما باشه. خب بفرمایید.
بله
سوال تو برد هر سوال سوال ندارید به من چه تقصیر من چلسی
بریم بابا کار دارین 10 تا بازی مونده بگو
آجاکس 4-2 تونست قره‌باغو ببره منطقا 4 تا گل زده حالا شما من بگید تا هفته 6
که توضیح دادید
تا هفته 6 چمپیونز لیگ آجاکس چند تا گل در جریان مسابقه
0
4 تا این هفته تا قبل از
یک بار اگه بچه ها عربده نکشن من سوال
آخه گزارشگر بازی گفت اولین گل در جریان بازیشون بوده گل کسپر گفتم تا این هفته یعنی تا پایان عرض کردم تا پایان این هفته خب 4 تا گل این هفته در جریان بازی زدن
سوالای مثلا معلم ریاضی بود میخواستم من نیاری
نکته انحرافی داشت
اوش کنکور بود مثلا
برای اینکه جبران بکنین اون گل و گل به خودی که زدی آیه حمیدی
چه گل به خودی
اون یکی سوال تو مطرح کن اون خیلی جذاب‌تر بود
یک پیراهنی رو آقای جوزه مورینیو از یک بازیکن ناپولی هدیه گرفت
که اسکات مکتومینای چون به خاطر پول پول بارو نمیکرد نشین کرده بود
مصاحبه رو تا تخ خونده متشکرم آقا
ادامه بدید خیلی جالب شد
بهش گفتن که چرا رفتی این پیراهن رو گرفتی گفته من به خاطر اون پوگبا رو نیمکت نشین کردم و کمترین کاری که میتونست برام انجام بده دادن پیراهنش به من بود
همیشه هم طلبکار استاد واقعا
ولی جدی من قشنگ بازی شدم بازی مقابل سویا بود توی چمپیونز بازی رفت اگه اشتباه نکنم که ما حذف شدیم در نهایت
اون سیو استثنایی رو انجام
دادیم
یه سوالی از پرهام حالا که بحث سوال و کویزه جدی کاملا از پرهام دانیال دارم به عنوان دو تا یونایتدی نظرتون راجع به آلخاندرو گارناچو و مصاحبه ای که فکر کنم همین هفته هم بود کنفرانس مطبوعاتی همون سوالشو بگو که آیا حسرتی داری
چه اون شکلی که از باشگاه جدا شدی
نو بعد دوباره یه جور دیگه سوال رو مطرح کردن نو خب نظرتون راجع به گارناچو در حال حاضر
بی اهمیت ترین بازیکن تاریخ یونایتد اصلا هیچ نظری نمیتونه
دانیال این خیلی هواداران است من
به عنوان هوادار دارم
به عنوان هوادار آخه گفتم من منطقا که یه بازیکن خیلی جوونی بود که ولی خب کلا به نظر ما توی آکادمیمون یه مشکل رو داریم دیگه یعنی اینطوریم که کلا بازیکنامون رو طوری پرورش میدین که جنبه اون موقعیت رو نداره از گریم وودش بگیر تا رشورش تا کوبی مینوش تا آلهانو گارناچو
من موافق نیستم با این موافق نیستم ولی چون بحث آرژانتینی هم بازیکن آرژانتینی هم هست بازیکن بسیار باصدادی به نظرم اصلا بی اهمیت نیست برای من ولی حقیقتش اینه که هر فوتبالیستی که خودشو از اون پروژه بزرگتر میدونه میخواد کارلوس توز باشه میخواد گارناچو باشه من ازش خوشم نمیاد
موافقم
فوتبالیست باصدادیه یعنی میتونه شکوفا بشه و خیلی درخشان
من عشق کردم ولی با رفتارش یعنی من به این واسطه که اگر پلیدی پلیدترین باش اگر شبیه دریکو مالفوی لباس میپوشی همونجوری مالفوی وار هم رفتار بکن
پرسید انگار ناراحت شد مثلا تو که باید حال کرده باشی با نوع جواب دادنش به رسانه درک است
تموم شد رفت
یک کار دقیقاً این باعث میشه موفق شه دیگه چون بی اهمیت توی بی اهمیت نسبت به حرفایی که رسانه علیهش میزنن دیگه و به نظرم حالا درسته که آنچنان تاثیر گل و پاس گل زیادی تو چلسی تا الان نداشته ولی به نظرم نه علاوه بر تاکتیکی دست کمش بگیر توی اون پروگرسیو کریزش واقعا فوق العاده بود توی تیم آوری من پارسال فوق العاده بود
اینه کریستیانوئه به خاطر اینکه
اوکی چون خودتون اسم میسون گرین‌وود آوردین حالا به بازی مارسی اشاره کردین ولی واقعا دیگه وقتشه که یک سوال جدی مطرح بکنیم الان میریم سراغ لیورپول و اینتر همین الان هم یک ایمیلی دریافت کردیم که شما بحثو شروع بکنید من ایمیل رو چند بار بخونم چون طولانیه
همین الان دریافت کردیم
دقیقاً آره یا همین الان به من نشون داده شده نمیدونم ولی نه همین الان دریافت کردیم آ اوکی به هر حال آره شما بحثو شروع بکنید من ایمیل رو بررسی بکنم
من که بخوام بحثو شروع بکنم فقط اینو بگم که با یونیون سن ژیلواز بازی کردن دیگه درسته واقعا هر لحظه ممکن بود که بازی مساوی بشه یعنی اون 10 دقیقه آخر فقط میکوبیدن
که واقعا اهمیتی نداشت
چند تا گل آفساید دادن
دو تا
حتی
دو تا کامبک در کامبک سه تا شد
آره آره و حالا که اونیون هم گفتین دیگه حالا نه آقا ارتباط داره به لیورپول وایسا چطور با یک حرکت از لیورپول برسیم به اونیون سن
ژیلواز مینیولا
وات
الکسیس مکالیستر و برادرش
دقیقاً برادران مکالیستر
مینیولا
چرا واقعا نمیفهمم
و نه نه نکتهش اینه که برادر کوچیک اسمش چیه کوینشون هم همین نوامبر بود که دعوت به تیم ملی و حالا توی خاندان مکالیسترها چون پدرشون کارلوس هم فوتبالیست بود برای بوکا بازی میکرد برای آرژانتین
تیم ملی بود
بازیکن تیم ملی روی کاغذ بود ولی اگه اشتباه نکنم مثلا 4 بار بیشتر برای آلبیسلسته به زمین نرفته و حالا حداقل الکسیس مکالیستر که خب قهرمان جهان با آرژانتین اون یکی پسرش هم یک بار این تجربه ملی رو دارن که تا جام جهانی
گل داره تو فینال جام جهانی الکسیس
مکالیستر آیا سال لیورپول از بحران در اومد یا نیومد با این نتیجه‌ای که گرفت
نمایش که نه خیلی به نظرم اونقدر نمایش درخشانی نبود که بخواد اونقدری باشه بگیم تیم از بحران در آورد، ولی نمایش بود که صلاح میترسون. به هر حال نتیجه بود که یک مقدار اون قماری که صلاح بازی کرده رو داره به زهرش رقم میزنه.
مخالفم باید بگو، حالا بعد من میگم.
نه اول مخالفت تو بگو، چون من میخوام برم تو دل جریان.
خب ردیفه، به خاطر اینکه ببین شما از اون
مخالفت بازی... در مورد بحث صلاح
که گفتش که بعد صلاح نگران کنی، نه واقعا، چون از اون بازی ها، یعنی من پشت صحنه بعد از اون اپیزودی که ضبط کردین سه‌شنبه به حامد گفتم که حامد مطمئن باش لیورپول میبره این بازیو، و دلیلش هم واسه من خیلی مشخص بودش، به خاطر اینکه از اسکوادشون میتونستی بفهمی که اونا قرار نبودش شب با وینگراشون بازی کنن، چون وینگری نداشت.
برد اینجوری هم نبودش که تو مطمئن
نه باشی نه نه نه. ببین یعنی اینطوری بود که حداقل در حداقل ترین حالتش مطمئن بودم که اینتر نمیبره بازی، بذار اینطوری بدونم.
آره این
آره، به خاطر این خیلی موضوع رو میدونستم، به خاطر اینکه اسکواد لیورپول که شما میدید خب هیچ وینگری نداشتن، هیچ وینگری، یعنی صلاح که خب خط خورده بود، کیازم که مریض شده بود، و وقتی که داشتم میدیدم خب تمام یعنی در ساده ترین نگاه میخوام بگم، نمیخوام الان برم وارد جزئیات شم، ولی در ساده ترین نگاه این بود که خب شما قطعا باید با 4 تا هافبک بازی کنی و تمام بازی اینتر هم مبنی بر اینه که بخواد بازی رو مستقیم با هاکان چالهانوغلو بیاره واسه مارکوس تورام، و از همون نقطه که توپ میخواست برسه به مارکوس تورام بازی اینتر قطع میشد. یعنی از اون بازی ها بودش که ما خیلی کم موقعیت میدیدیم، یعنی اینطوری که هم لیورپول خیلی زورش نمیرسه،
بازی سری آی بود قربونت برم.
آره دقیقاً دیگه، یعنی اینتر که واقعا مثلا غیر از اون اشتباه فندوک و جایگیری بدی که داشت و لاوتارو مارتینز سر زد، موقعیتی از اینتر ندیدیم. لیورپول هم که فقط کورنر بود و در نهایت هم یه پنالتی.
حالا اومدم بگه بعد
آره، با این حال به نظرم کار خوبی که اشلوتین بازی انجام داد، یه تغییر تاکتیکی داشت، تغییر سیستمی داشت. به هر حال همیشه گفتیم دیگه تفاوت اشلوت و کلوب تو اون واکنش گرایی است. کلوب همیشه میگه آقا من این مدل بازی میرم با همه همینجوری بازی میکنم، ولی اشلوت مخصوصا تو زمینه دفاعی
چرا به اون بحثی که پرهام در مورد مارسکا میکرد دیگه،
آره کامیارم بود بحث شده بود دیگه. آره. تو اون شطرنجا همیشه اشلوت مربی ماهرتری بوده، حالا همونطوری که توی مدیریت رخکن کلوب مربی ماهرتری بوده، و الان به هر حال بعد ببینی که چیو دادی و چیو گرفتی. به هر حال کاری که اشلوت انجام داده بود سیستم تیمشو، حالا اینکه مریضی و مصدومیت وینگرها هم تأثیر داشت، ولی
توفیق اجباریشون شده بود،
توفیق اجباری شده بود، ولی همین که راه حلی پیدا کرده بود برای اینکه خونسا بکنه حملات اینتر با هر تیم تهاجمی امسال اینتر رو سخته که ازش گل نخوری، و مثلا این دفاعی لیورپول تونسته کلین شیت بکنه، یه 4-4-2 دیاموندی قرار داده بود توی زمین که خب توی دفاع خیلی موثر بود، ولی توی حمله کمی موثر بود. یعنی اگه تو حمله هم یک مقدار بیشتر جا میافتاد این سیستم، میتونست عملکرد بهتری داشته باشه و موقعیت‌های بهتری داشته باشه. خب این آرایش اینجوری بود که گاومرخ به عنوان پستش که تک وایساده بود، روی دست راستش پست 8 سوبوسلای بازی میکرد، روی دست چپش پست 8 کرتیس جونز بود، و یک خط جلو اینا به صورت الماس دیگه، روی راستشون مک آلیستر حضور داشت. حالا فایده‌ای که این موضوع توی دفاع داشت اینه که خب ما سیستم اینتر رو میدونیم دیگه، 3-5-2 بازی میکنه که تو اون 5 تا 3 تا از هافبک های اصلیشون خیلی توی جلو بردن بازیشون مهمن، یعنی بارلا و میخیتاریان و چالهان که حالا
چالهان که میومد عملا از عقب بازی سازی میکرد. آره. خیلی بین اون 3 نفر میدیدیمش.
خب از این 4 تای دیاموند 3 تاشون که با 3 تا از اون هافبک های اینتر یارگیری داشتن، یکیشون خالی مون دیگه، چون 4 به 3 دیگه اون یکی میشد مسئول بستن مسیر پاس به لاوتارو و تورام، که میدونیم مهمترین مسیر پاس در تیم اینتر از زمان اینزاگی تا به حال مسیر پاس پشت به دروازه برای لاوتارو و تورام،
دو تا هم وینگ بک ها رو راه بندازن از هر طرف،
که دقیقاً یعنی گام اولش رو سعی کرد اصلا اون پاس نرسه که بخوان وینگ بک ها رو راه بندازن.
و این بازی هم لوئیس هنریکه بود که خب توی نفوذ شاید فکر کنم خیلی مهره تاثیرگذاری باشه برای اینتر، برای
ولی چیزی ازش ندیدیم دیگه. و خب شما در نظر بگیرید اون 4 تا رو با دو تا مهاجمی که جلو داشت، یعنی ایساکو اکیتی، مجموعا 6 نفر رو توی کانال مرکزی گذاشته بود و کاملا اون مسیر پاس مستقیم رو به دو تا مهاجم اینتر
موافقم. حالا تو گفتی که اجازه نمیدادن یه سری جاها به مارکوس تورام برسه، ولی یه سری جاها هم خیلی خوب اینتر میومد چیکار میکرد، چون اون نفر چهارم اضافه لیورپول که گفتی در خیلی از لحظات میشد کرتیس جونز، که در یک مقطع میومد نیکولو بارلا رو رها میکرد و میرفت سمت یان زومر که سعی کنه توپ اون رو بلاک کنه،
بله.
و مک آلیستر مجبور میشد اونجا چالهانوغلو رو رها کنه و با بارلایی بره که مسئولش کی بود؟ کرتیس جونز. اینجا باعث میشد که در ناخودآگاه یک خلایی تو پرس لیورپول ایجاد بشه و چالهان‌اوغلو توپو پخش میکرد به سمت چپ میبرد و از چپ توپو میآوردن به مرکز، یعنی اون پاس مستقیم از مرکز از اون حالت سنتر اون خط وسط میرفت از سمت چپ.
همین که مجبور بودن مسیر رو پیچیده بکنن به خاطر تعمیدات اشلوت بود.
دقیقاً خیلی نکته جالب بود.
اینم بگیم که اولین بازی بودش که فکر میکنم که اکیتیکه و ایزاک با همدیگه توی ترکیب اصلی بازی کردن. نوری اینم می‌خواستین صحبت.
و حالا این نکته رو می‌خواستم اضافه کنم، وقتی که توپ میرسید به تورام و به وسط میومد و توپو می‌خواست بچرخونه، مکالیستر، اکیتیکه و خرافنبرگ، خب اصلا خرافنبرگ یار مستقیمش تو این بازی مارکوس تورام بود، به همراه اکیتیکه و مکالیستر می اومدن فشار می ذاشتن روی تورام و و بارلا رو هول می دادن به کناره ها. یعنی اصلا کل پلن بازی لیورپول در بازی بدون توپ این بود که بتونن با برتری عددی تو وسط زمین اینتر رو مجبور کنن که توپ رو هول بده به کناره ها. و چیزی هم که ما داشتیم میدیدیم ساختار دفاعی درستی بود که بعد از مدت ها داشتیم بعضا تیم اشلوت میدیدیم دیگه، یعنی یک مید بلاک و لو بلاک خیلی درستی بود که و خوبم برمیگشتن به عقب. یعنی ما در نگاتیو ترانزیشن هم یه چیز کاملا درستی داشتیم میدیدیم که هر وقت توپ هم میرفت به کناره ها، حالا یا لوئیس هنریکه یا وینگ بک چپشون فدریکو دی مارکو می‌خواستن توپ ببرن جلو، ما می‌دیدیم که چقدر خوب لیورپول داره میاد عقب. یکی از دلایل مهمش هم از نظرم بازی بود که از سوبوسلایش تو عقب زمین میگرفت. ما سوبوسلای برخلاف بازی‌های دیگه خیلی تو یک سوم تهاجمی اینتر تیم لیورپول و یک سوم دفاعی اینتر نمی‌دیدیم، داشتیم می‌دیدیم که داره اون زون 14 رو به همراه خرافنبرگ جمع می‌کنه. یعنی
مهم‌ترین همه اینا به خاطر اینه که شما اگر بخوای اینتر رو خونسا بکنی باید لاوتارو و تورام رو خونسا بکنی. تو این بازی هم بعد از زومر این دو نفر کمترین دریافت پاس رو داشتن بین بازیکنان اینتر و خب این تجمع نفراتی که تو میگی تو رو توی مرکز زمین ایجاد میکردن و مجبور شدن توپ رو به کنارها ببرن بازیکنان اینتر، خب وقتی شما 6 نفر تو کانال مرکزی داری کجاها رو باز میذاری؟ طبیعتاً کانالای کناری رو برای آره دیگه برای آر سی و ال سی باز میذاری و معدود موقعیت‌های خوب اینتر هم شما یاد باشه اون حمله توپ زیادی که بیسک تو اوایل حضورش توی زمین، یعنی انقدر اون کانال بازه برای بیسک به عنوان آر سی بی که میاد تو میبره جلو و بعد میاد رو پای چپش شوت میزنه که حالا در نهایت بلاک میشه، یا یه شوتی زیلنسکی میزنه عیناً همون از هاف اسپیس چپ و این فضایی که باز میشد منجر میشد که حالا روی تختم سعی کردم نشون بدم که یه تنوعی هم بشه، این مرکز زمینه که کاملا پوشونده شده توسط هافبک های لیورپول. سه تا از هافبکاشون با سه تا از هافبک های اینتر دارن یارگیری میکنن و حالا یک هافبکی که آزاد میمونه سعی میکنه این مسیر پاسی که به لاوتارو یا تورام هست رو ببنده
که خرافنبرگ بود اکثرا.
آره که واقعا خرافنبرگ بود ولی خب تو اون جابجایی ها ممکنه که این وظیفه محول بشه به یه هافبک دیگه ای و این فضاییه که باز میمونه برای ال سی بی و آر سی بی. یعنی به هر حال اشلوت این تصمیمو گرفته بود که بین این دو فضا به جای اینکه فضا رو به لاوتارو و تورام بده این فضا رو به ال سی و آر سی بی شون بده که خب به نظر تصویر منطقی بود و توی حمله هم این کمک که به لیورپول میکرد اون برتری 4 به 3 که توی مرکز زمین ایجاد میشد به حال اون سیستم دیاموند شما رو از این جهت توی نفرات برتری ایجاد میکنه که در مقابل سه تا اسافکای لیورپول سه تا اسافکای اینتر قرار میگیری.
یعنی که میگه قماری که اشلوت کرده بود این بازی این که فضای خالی رو تصمیم گرفته بود به کدوم یکی از دپارتمانهای اینتر در واقع بسپره که کم خطرترین شده، میگه خط دفاع در واقع دفاع مرکزی اینتر
تر بود بنظرم، چون چند تا صحنه هم دیدیم که وقتی بیسک اومد تو جای آچربی چند بار توپو تا خود محوطه بردش، نمیدونم یادت میاد که یه دونه شوت هم زد که اعتقاد به خطای پنالتی داشتن
همون گفتم. آره.
و اتفاقا
این فضا باستانی برای مثلا بازیکن مثل باستانی نمیتونه خطرناک باشه چون میدونیم که باستانی این
فضا
استفاده کرده
به نسبت کی دیگه، خب این مهمه دیگه، به نسبت بارلا چالهان‌اوغلو شوت زن که حالا بعد رفت بیرون
دیمارکو مثلا که بخواد اونجا سانتر کنه.
خب تو داری میگی دیمارکو اینا لب اینجا بزن اینجا بگم، خب تو سانتر کنه واسه کی؟ تو تورامو مارتینز تو مهار کردی و چیزی که اینجا وجود داره حالا میخوام حرفت هم درست متوجهم یا نه حامد، اینطوریه که عملا یک تله درست میکرد که مدافع اینتر بیان جلو که در ضد حمله بتونه یک برتری عددی درست کنه. درست
خب کیما اینو میدونه دیگه، باستونی نمیتونه اونجوری که تو سری آ میومد پشت تو همون زون 14 وای میسا چون پشتش دو تا هیولا هستن که توو میگرفتن میکردن تو گل.
دقیقاً و خب میگم برتری که تو حمله این سیستم به لیورپول میداد این که وقتی 4 به 3 توی خط هافک اضافه بیشتر بودن از هافک های اینتر خب میتونست یکی از این 4 نفر پشت اون ستا جایگیری بکنه و خب شوتایی که اصلا دوتا موقعیت اول لیورپول اون شوت از زون 14 دیگه اون برتری که تو مرکز زمین فضا رو ایجاد میکنه برای هافک لیورپول که بتونن شوت بزنن و توی صحنه پنالتی هم ما باز دوباره اینو میبینیم که اون چرخشه به این صورت میشه که اون فضای جلوی خط دفاع اینتر خالی مونه که خب جونز و ویرس اون لحظه دارن توش جایگیری میکنن و بعد برادلی بهشون اضافه میشه و در نهایت این اوورلودی که توی مرکز زمین شکل میگیره منجر به این میشه که خب اون ویرس بتونه اون پاس رو بده و اشتباهی که باستونی انجام میده و پنالتی میکنه که به نظر انگار هیچ وقت این بازیکن قرار نیست با تجربه بشه هر سالی که میگذره.
اون که 100 درصد حالا اینو که گفتیم مثلا یه ایده برنده بازی ام واقعا که جای که باعث میشد به نظرم یک گام بالاتر از کیو قرار بگیره آرنشلوت این بود که الکسیس مکالیستر و دومینیک سوبوسلای خب میدونید که دونده ترین بازیکن لیورپول هستن اومدن کیو مارک کردن کل بازی نیکولو بارلا، یعنی ما داشتیم یک جنگی رو میدیدیم بین دونده ترین بازیکن زمین که باعث میشد بارلا نتونه اون برتری عددی واسه اینتر داشته باشه، چون من آمارم که داشتم میدیدم نیکولو بارلا 12.4 کیلومتر دویده این بازی که دونده ترین بازیکن زمین بوده کلا، بعد از اون مکالیستر بوده با 12.2 و دومینیک سوبوسلای با 11.8، یعنی اینا به تنهایی خودشون نزدیک 36 متر دویدن و 36 کیلومتر شده بودن 36 کیلومتر دویدن و به نظرم یعنی این خیلی باعث میشد که اینتر نتونه نقششون
این در مجموع با این عملکرد خوبی که اشلود روی نیمکت داشت و به هر حال تونست مچ کیو رو بخوابونه، میگم همچنان فکر نمی‌کنم بیرون اومدن از بحران باشه. این تیم هنوز مریضه، این بورد صرفا انگار یه خرید رفتن تو روز مریضی، یعنی تغییر خاصی اتفاق نیفته، تو هنوز باید قرصاتو بخوری و شرایط حاشیه‌ای که صلاح ایجاد کرده رو بتونی مدیریت بکنی. ولی خب اول همین که در مقابل اینتر تهاجمی این فصل کمترین ایکس جی ممکن رو به اینتر داده، یعنی تا حالا اینتر انقدر ایکس جی کمی نساخته بود در طول بازی این فصلش،
به خصوص بعد از عملکرد چند روز پیششون مقابل اون کومو،
آره که 4 تا زده بودن که کومو هم یکی از دفاعهای خوبه این فصل در کنار آرسنال و روم، و تو اون لیست جالبه که الان لیورپول اوله، دومیش رومه، یعنی قبل از این بازی بدترین ایکس جی فصلش رو اینتر در مقابل روم ساخته بود و این از ساختار
برده بود برخلاف
تازه حالا برده بود و خب این از ساختار خوبه این بازی اشلوت نشون میده. ولی میگم به هر حال اینتر تیمیه که توی این فصل میانگین 2.23 گل در هر بازی داده و از لحاظ تهاجمی از سیتی و پاریس جلوتره و کلین شیت کردن جلوی چنین تیمی میتونه
خب یه سوالی
درمون باشه.
یه سوالی ازت بپرسم، چون به بازی آیس روما اشاره کردی، تنها بازی بزرگ این فصل اینتر کریستیان کیو بوده که در اون پیروز شده و باقی‌ها همه رو باختن، 1-0 به لیورپول، 2-1 به اتلتی، 1-0 به میلان، 3-1 به ناپولی، 4-3 به یووه. دلیل این چی میتونه باشه؟
به هر حال اینکه مربی کم تجربه توی این شطرنج و جزئیات جریان بازی که شکی توش نیست، ولی حداقل حالا من تمام 90 دقیقه اون بازی‌ها رو الان یادم نیست، ولی این 90 دقیقه اگه نگاه بکنیم واقعا بازنده مطلق نبود، یعنی اینتر توی تصمیم‌گیری‌های بهتری در باکس میتونست حتی برنده بازی باشه، ولی خب متوجه میشم که در مقابل لیورپول بحران زده نبردن در زمین خود چه انگشت اتهامی رو به سمت نشونه گرفته
میشه. یه سوال از کیوان بگیم بگو. که خب لیورپول با این صحنه بحث برانگیز بازی رو برد دیگه، حالا نمیخوام بگم
پنالتیه
اینو حتما در مورد صحبت بکنیم، در مورد صلاح هم که گفتیم فقط اینو اضافه بکنم که طرفدار لیورپول آخر بازی همه آرنسلوت رو تشویق کرد.
خب این همین، من فقط اینو بگم که بدونی سر صحنه پنالتی، فقط می‌خواستم بگم که خیلی علاوه اینکه نوتین کیو رو مقصر بدونی، بیشتر به اشاره کنیم که خب واقعا لیورپول به نظرم بازی خودش رو نکرد، یعنی آرنسلوت متفاوت ترین بازی یک سال همین دیگه یک سال و نیم اخیرش رو انجام داد و صرفا فقط خواست که یک جورای اون فشار رو بعد از اون حواشی عجیبی که طی هفته اخیر داشت و صلاح هم دیگه تکمیلش کرد، یک جورای فقط صرفا این فشار رو از رو تیمش برداره، واقعا موفق
بیشتر به جای اینکه ما لیورپول تو این بازی ببینیم، اگه بخوام یه خط فقط راجع به این بازی بگم، میگم به جای لیورپول ضد اینتر رو دیدیم تو این بازی که فقط اشلوت نخواد این بازی رو
ببازه. مهم برد بود دیگه، چون خودتون اپیزود قبلی چقدر بحث کردین که این برد حیاتیه، حتی ممکنه که به اتمام شغل آرنشلوت
حتی آرش گفت ممکنه 10 سال آینده لیورپول
بچا پنالتی رو هم بگین، چون بخاطر اینکه فابیو کاپلوی بزرگم در مورد این صحنه مصاحبه کرد، گفت که اصلا پنالتی نیست، اگر این پنالتی پس همه نصف این کرنرایی هم که دارن میزنن همه رو خطا بگیرن همه رو پنالتی بگیرن،
خود اشلوت هم روی این اضافه کرد، یعنی نسبتا اینجوری بود که
منم شاید... خیلی پنالتی رو نیستم، خیلی سخت
شدت نداشت واقعا، یعنی
سیمولیشن و
آره واقعا
آره خیلی
چرا میتونه، وقتی داشتم صحنه رو میدیدم اولش فکر کردم خیلی خوب خودشو انداخته ویرس، ولی بعد دیدم خیلی زودتر از اینا میدونسته خودشو بندازه خیلی هم دیر خودشو انداخته، یعنی اینطوری نبود که بگم حتی داورم تونسته گل بزنه okay. و واقعا واسه من صحنه عجیبی بود.
این مدل صحنه تو محوطه زیاد اتفاق افتاد، حالا یا پیرن طرفو میکشی یا دستشو میکشی، ولی خب در کسری از ثانیه است، فقط برای اینکه اون اختلال تو حرکتش ایجاد بکنی و دقیقاً همه مدافعای با تجربه همینو میدونن که میتونید در لحظه دستتو ول بکنید قبل از اینکه داور بخواد توتشو بزنه و اعلام پنالتی بکنه. به نظرم جنس حرکت باستانی از اون جنس بود، یعنی میشه بهش اعتبار داد که یه کاری که هر مدافع با تجربه دیگه انجام میده،
مخصوصا در... تو ایتالیا.
آره، در این حالی که پنالتی نده، ولی در این حال من به این انتقاد رو بهش دارم که حتی همون کار هم نیاز نبود، چون بازیکن پشت به دروازه بود و پیرن کشیدن دیگه مال چه صحنه ای که حالا شما یارتو به قول کاپلو تو کورنر از دست میدی و میخوای حرکتشو مختل بکنی.
یه سوال بی ربط و با ربط به این بازی هم ازتون بپرسم، جوابشو الان نمیخوام چون باید فکر بکنین، بهش بررسی بکنین و اصلا شاید در بلند مدت، در کوتاه مدت اصلا امکان نداشته باشه که به جواب واقعیش برسیم، چون هاکان چالهانوغلو توی ترکیب اصلی اینتر بود طبق معمول این بازی و خب بعد از آندرا پیرلو شاید معروف ترین ترکوارتیستایی بودش که یه خط رفت عقب‌تر و رجیستا شد و بدل به یکی از واقعا بهترینای پست خودش در تاریخ. خب یه کاری که آنتونیو کونته داره انجام میده با ناپولی، فقط بخوام یه پلی بزنم دوباره برگردم، متوجه میشید ببین محدودیت هایی که براش ایجاد شده داره ازش فرصت میسازه طبق معمول، به خاطر اینکه اون پراگماتیست بزرگ و عملگرای نابه و خب از دست رفت همون جوری که گفتیم که شاید توفیق اجباری بود از دست دادن کوین دی بروینه، ولی از دست دادن لوبوتکا فقط اجباره، هیچ توفیقی درش نیست. بذار اینطوری بهت بگم، و خب الفلماسی که رفت و برگشت به ناپولی تو دوران ابتداییش که خب به عنوان یه اسکواد پلیر بود و هر وقتم به زمین می اومد واقعا من یادمه که نمایشای مناسبی داشت و حتی مثلا جای خیلی
تلاشش برای اثرگذاری قابل تقدیر بود، اینجوری بگم
ایمپکت ساب خوبی بود. بذار اینطوری بگم که یک جاهای مثلا جای خویچو کوواراتس خیلی بازی می‌کرد، یه بازی یادمه که درخشش گلم زد. الان به واسطه محدودیتی که برای کونته ایجاد شده الفلماس اومده داره رجیستا بازی کنه. خب و اینو میخوام ببینیم که آیا بعد از پیرو و چالهانوغلو الیف الماس نفر سوم خط عقب گرده ترکوارتیستا به رجیستا خواهد شد یا نه. همین.
خب این که بستگی داره مسئولیت لوتکا چقدر ادامه پیدا بکنه، ولی همینجا شوهان قابل تقدیر و درخشان دیگه، چقدر خوب این بازیکن توی این پست جا انداخته. من
پس به چشمت اومده؟
آره، بازی یوونتوس میگم به خاطر بحث سلاخ خیلی فرصتش نشد که راجع به اون بازی صحبت بکنیم، ولی به طرز عجیبی هم داره رجیستا رو خوب بازی میکنه، چون به مهمترین وجه رجیستا اینه که دائما خودشو گزینه پاس بکنه و نزدیک بازیکن صاحب توپ بشه.
خب سابقه اینو توی لایپزیگ داشته، هم اینو اشاره کنم، باز بگم که وقتی توی لایپزیگ بوده قبل اینکه دفعه اول به ناپولی بره یه همچین مدل بازی رو ازش میگرفت، فکر کنم حالا ناگلزمن هم بود دقیقاً، چون ناگلزمن خیلی عادت داشت که بازیکن‌های هجومی که تو یک سوم نهایی یک سوم تهاجمی حریف خوب عمل میکنن و بیاد و از عقب بخواد ازشون بازی بگیره. خواستم فقط اینو اشاره okay. کنم.
پس حالا میگیم اینکه قبلا سابقه شو داشته درست، ولی خب اگر قبلا سابقه شو نداشته باشه هم این چیز عجیبی نیست که کونته بازیکنو بگیره یه چیزی که تحویل بده. الان نرس سالها بود که تو اوف بود، اصلا تو هیچ تیمی عمل کرده مثبتی نداشت، الان در حد بگم امباپه موناکو مثلا حداقل داره بازی میکنه یا لنگ مثلا اولش واقعا توی ترکیب ناپولی خوب جا نیافتاده بود، الان میبینیم داره جا میفته دیگه، برای منچستر یونایتد نیازم نیست که اسم هویلوند رو بیاریم دیگه.
ببین حتی در این حد میخوام بهت بگم که اصلا بحث فنی رو بذاریم، حالا دوباره رفتیم سراغ آنتونیو کونته اشکال نداره، ولی حتی کونته سابق اگر بازی کنی مصاحبه میکرد، نولنگو دارم میگم، و با حالت خیلی طلبکارانه قرقر میکرد که یه بارم با من حرف نزده و من بازی نمیده. آنتونیو کونته سابق من بعید میدونستم که اون بازیکن دیگه جایی تو ترها برام دقیقاً، ولی الان به واسطه حالا میگم محدودیت هایی که براش ایجاد شده و مجبوره دیگه یه جورایی نوالنگ و دیوید نرش رو ازشون به عنوان ستاره های تیمش استفاده بکنه، میبینیم که حتی حاضره که عقب گردم بکنه.
از همین که کونته به اجباری که براش به وجود اومده تن میده، یعنی یه آدم جدیدی داره میشه.
یه چون اسم موناکورم آوردی، نکته نهایی منه دیگه، واقعا بازیشون رو باختن، بازیشون رو بردن، عذر میخوام، مقابل گالاتاسرای و
به گلر گالاتاسرای نمیخوای اشاره ای داشته
مسئولیتش. من ندیدم صحنه مسئولیت بیرون رفتنش،
خیلی به اون مسئولیت کاری ندارم، میخوام بیشتر به این اشاره کنم که تا گلر گالا اومد تو و تابلو زد پایین که اوگورجان چاکر رفته بیرون، بلافاصله گل خورد گالا.
حالا قبلش هم پرون با 4 تا می‌خوردن، گالا خیلی بد بود.
ببین گالا واقعا بد بود و واقعا بازم اوگورجان چاکر نگذاشت. پنالتی هم گرفت از دنیس زکریا و
فلورین بلگن انقدر گل نزد که بالاخره مجبور شد گل بزنه.
یه گل رسید. گلش هم خیلی عجیب و غریب بود. توپ اومد تو 6 قدم خورد زمین، جلو پاش افتاد، بعد ضربه شد خیلی کج و کله و عجیب و غریب و آروم زد تو 6 قدم که مدافع از رو خط میتونست برش گردونه، ولی توپو مدافع خوابون تو زیر تا.
ببخشید پوگبا بازی کرد؟
توی لیگ دو تا بازیه که دقایق پایانی به زمین میفرسته، چون من این بازیو کامل ندیدم الان نمیتونم جواب بدم.
فکر میکنم که بازی نکرده.
اگه بازی کنه خبر خیلی خوبیه برای هر کسی که فوتبال نمیدونه.
نه حتما دو تا بازیه که
بازی کرده،
20 دقیقه مجموعه هم بازی کرده، 20 دقیقه 20
بعدنش فکر نمیکنم بیشتر از اونم الان آمادگیشو داشته باشه.
پوگبا نیومده تو این بازی،
تو این بازی نبود. آره راجب سباستیان پاکونیو لی هم فقط اینو بگیم که واقعا تشکر میکنم بعد از اینکه جانشین ادی هوتر شد، بابت حالا نتایج ضعیفی که داشتن، الان 5 تا بازی اخیرشون توی لیگ، درست میگم 5 تا بازیش، آره 5 تا بازی اخیرشون توی کجاست نوت مونکو ایم، چون قاطی شد یه لحظه اجازه بدیم پیدا کنم. لا 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 لا. آره آره
در حالی که قرار شده پوکونیولیو به جای ادی هوتر میشونه.
دقیقاً نه 5 تا بازی اخیرشون توی لیگ 4 تاشو باختن. خب این بده و یکی بردن.
4 تا باختاشو تو موناکو و 4 تاش
تو همین مقطع بوده و تکنها بازی که بردن اون یکیچ پیروزی مقابل پی اس سی شون بوده.
استانک دروازه‌بان اسلاویا یه ضربه یکی ریچارلسون میزنه با شونش در میاد، یعنی سوپر سیف فوق‌العاده. بعد همینجوری بازی ادامه داشت، بعد مدافع خودشون یه دونه زد که اومد دیگه اونم باشه.
چقدر هده قشنگ شد. ببین یکی از محکم‌ترین و کنج‌ترین هدایی بود که مثلا میتونه زده شه و یه آماری هم که درآوردن بهترین گلزن لیگ قهرمانان تاتنهام در این فصل گل به خودی 3 تا، بعدم که بعد گل به خودی که میکی فندفره با 2 تا. من نمیدونم مهاجمای تاتنهام دارن چیکار میکنن.
فندفر کلا رونده است، همیشه در موردش هم صحبت میکنم. فکر میکنم که سریع‌ترین مدافعان فصل،
سریع‌ترین بازیکن اصلا پریمیر لیگ،
پریمیر لیگ. در مورد بازی بارسلونا فرانکفورت هم حرف بزنیم.
ادامه روند انتقام جویانه بارسلونا که من وقتی هانزی فلیک اومده اینا دارن میگن از همه ما داریم انتقام میگیریم، اونجرز هم انتقام نگرفته.
اصلا اینجوریه که یه دونه بزنی دوتا میخوریه دیگه.
این برای اولین بار در بازی بارسا فرانکفورت استادیوم نیوکمپ آبی اناری بود.
آره اینا خواستم بگم برد خارج خونه خوبی داشتن که تو در پیشی گرفتی.
دوستت هم گل زد آقای کناف.
ببین حالا ولی حالا که این نکته گفتی، من خیلی کوتاه فقط بگم که در راستای اون سوالی که پرسی تکامل فنی یا مالا، میخوام به تکامل فنی فلیک برسم خیلی کوتاه، که در فازهای مختلف بازی خیلی داره بهتر بازی میکنه. یه مصاحبه هم رشورد کرد، گفتش که لواندوفسکی با فلیک صحبت کرد و به ما اومدن گفت، لوا اومد به ما گفت که سانتر کنید و ما هی سانتر کردیم و تونستیم به فرانکفورت گل بزنیم. یعنی یک جوری مثلا خود رشورد اعتراف کرد که ما تغییر ایده دادیم و یعنی نمیتونستیم تا صبح به فرانکفورت گل بزنیم. و به نظر من در راستای اون یامال هم که گفتی، این همون چیزی که داریم میبینیم.
خب راست میگه به نظرت؟
آره به نظر من.
ببین این بازی صحنه خیلی حساسی داره بعد از اینکه فرانکفورت گل رو میزنه. اون حرکت خیلی قشنگی که ناتالی بران کرد، حالا من واقعا فکر میکنم هیچ وقت جار مارتین دفاع آخر در نمیاد، ولی خب محدودیت های اسکوادشون هم هست. اسکری اگر دقت کرده بود همونجا گل دوم خورده بودن.
بله.
یعنی بازم تو همون سناریوی بازی قبلی
از گاردناف دقیقاً همون حرکتو تکرار کرد. و اگه زودتر تصمیمش رو میگرفت، حالا چه شوت بود چه پاس بود، اونجا آینتراخت دو هیچ جلو میافتاد. در مورد انزگار کناف مثلا دو تا سوالی داشتم که چرا تو وقتی میدونی اون اصلا واضحه که تو با بارسای فلیک باید چه جوری بازی کنی، همه مربی‌ها دارن این استراتژی رو به تو لو میدن و تو یکی از سریع‌ترین بازیکنات گذاشتی بیرون که ژان باهویا باشه. ژان باهویا هم که کلی مشتری داره و جانوزون هم گذاشتی بیرون. گوتسه واقعا سرعت تصمیم گیریشون میانه زمین پایینه و جانوزون شاید خیلی فشار بهتری میتونست بذاره رو بازیکن‌های بارسلونا. و دقیقاً جایی که من اومدم بنویسم انزگار کناف صرف این که سریعه شاید نتونه از آفساید فرار کنه، همون لحظه فرار کرد و گل زد به بارسلونا. و در یه خط تکمیلی از فرانکفورت بخوام بگم اینه که من به نظرم اخراج دینون تاپمولر الان بدترین تصمیمیه که مارکوس کروشه میتونه برای فرانکفورت بگیره، چون این اتفاق برای تیمای آلمانی افتاده که یه فصل خیلی درخشان رو تو بوندسلیگا داشتن، میان فصل بعد تو چمپیونز لیگ اون بازیکنای مهم فصل قبل رو فروختن و نتایج ضعیف گرفتن. اشارم دقیقاً به اشوتگارت سباسیان هاینسه که فصل پیش دوباره به قول تو در کانتکست خود اشوتگارت آندر پرفورم کرد. و الان من به نظرم این وضعیت رو خود دینون تاپمولر میتونه جمع کنه. اخراج کردنش فقط کبریت گرفتن زیر این بازار شامه.
تو در مورد بارسا اون چیزی که داشتم گفتم،
آره می‌خواستم اینو اشاره کنم که اون تغییر وظایفو داریم می‌بینیم و اینکه یامال
تغییر وظایف پس نه تغییر تاکتیک.
نه تغییر توی اپیزود قبلی بودش که دو تا اپیزود قبلی که خودت هم بودی صحبت کردیم، اونجا هم گفتم که ایده ها طوریه که همون بیس ایده فلیک هست، ولی میگه اوکی من نمیتونم طور دیگه بازی کنم، میام وظایف بازیکنو داخل زمین تغییر میدم. شما میتونید از شعاع حرکتی یامال تا نوع تصمیم گیری ها توی محوطه جریمه و یک سوم تهاجم متوجه که بارسا فهمیده که اوکی روی کرده نفر به نفرش رو باید عوض کنه. و یه نکته واقعا اینو میخوام بگم به دور از هر، حالا این نکته فانی که از بارسا گفتم، میخوام بگم که بزرگترین نکته مثبت دفاع فلیک الان این بود که تو اون ضد حمله انسکر کناف که اشاره میکنیم مدافع بارسا واقعا بهش رسیدن. ما چیزی که قبلا از دفاع بارسا
سرعت کم تصمیم گیری کناف بود واقعا،
نه واقعا بالده سری رسید، پاوکو بارسی خیلی سری رسید و اونجا
بالده سری تک به تک هم سری رسید ولی کاری نتونست
بکنه. خب نه رسیدن صرفا کافی نیست، اکت دفاعیش معمولا تو لحظات آخر خوب.
میخوام بگم که ما قبلا میدیدیم که دفاع بارسا نمیرسیدن انقدر که جلو میومدن، الان یک مقدار این به نظرم خودش خیلی بهبود پیدا کرده.
خب در مورد بازی پی اس وی هم صحبت بکنیم، شما عنوان کارشناس هلندی برنامه پی اس وی و اتلتیکو مادرید.
من فقط بگم که گاسیوروفسکی واقعا تلاشش برای نابود کردن پی اس وی
تو ماتشکوار سوتودنی بود،
تو سوتودنی ماتشکوار آره کاری نرم، اون توپ رو بعد شوت رو بعد میگرفت دیگه، ضعف دفاع پی اس وی هم بود که اونقدر راحت دیوید هانچکو رسید اون توپو گل
دروازه با 90 بندازه جلوی دست خودش تو شش قدم.
اگه ماتشکوار انقدر گل خوبی باشه که میمون لورکوزن، یعنی اینم
برای آکادمی ماشا حواست باشه. آفر
خیلی باز آکادمی شما بودن که چت نرمیشون چی شد مهمه.
آ من واقعا ولی دنیای ماتیکووا رو خیلی دوست دارم. این با تنهاخ تو منچستر به مشکل خورد، اومد تو لورکوزن داشت خوب بازی میکرد، بعد یهو تنهاخ اومد لورکوزن و لورکوزن هم فروختنش. من واقعا چیزی ندارم.
قبل فیفا دی تنهاخ اخراج شد کووا اینجوریه که این سرنوشت من که الان بیا
رفتن فلکنی آوردن که چه شاهکاری بود بازی با پاش مقابل نیوکاسل اون پنالتی
که اون به آقای فلکن بزن میرسیم، یعنی این بازی کار داریم فعلا. و شما دیده بودی اتلتیکو فرار پشت دفاع گل بخوره اونم سه نفر
مولینا جامون درست میگم
یار مقابل دریوشکی بود
مولینا بود.
تو توی نوتام نشون داشتن دفاع تیم‌های سیمونه اونجا چیکار می‌کرد.
آفرین، اصلا خیلی غریبه که تو یعنی اومدی تو
بچا کمتر بازی اتلتیکو این فصل نگاه کردیم، یه ذره اینجوری هستن این فصل،
یه ذره متکبرانه‌تر خلند بازی می‌کنه
بود به نظرم، اینقدر جلو بودنه، یعنی بارسا هم اینقدر جلو نمیاد.
سیمونه خیلی قبول دارم. آره
خب و دیگه یه سری دیگه وقتی که پی اس وی عقب میفته تو بازی دارن گلر گرم کن به اوبلاک شوت میزنن، یعنی اصلا یا شوت نمیزنن اوبلاک فقط وایساده، یا اگه موقعیت شوتی هم براشون به وجود میاد جوی فیرمن توپو قل میده تو دست اوبلاک.
اینجوری بگیم که نگاه کنین که کی تو دروازه است اگر که میخواین شوت بزنین حداقل،
و حداقل این توی زاویه نزن که اوبلاک حتی پانش فقط دستشو اینجوری کنه، یا مثلا زمینی پایین بزن. کلا پی اس وی خیلی داشت منو امیدوار میکرد توی این چند وقت، ولی خب اسیر واقعا خولیان آلوارز و دیگه اون اشتباه مرگبار گاسیوروفسکی شد که سولاتو، یعنی گاسیوروفسکی هم تو پلو داد هم اومد برگشت از سولات دریبل خورد سر گل زنه.
الان سوالم از تو اون صحنه به خصوص اینه که بازم مثلا پات مرجوشکاور تو اون لحظه رو تو بد نمیدونی.
نه اون پاس اشتباهی بود، اون پاس نباید
بود، پاس اشتباهی بود.
آره
صرفا نمیشه
سر گل دومو داری میگی،
اونو که میگم هنوزم، نه اون که سر جاشه، اون که میگم الفای دروازه‌بانی رو درست رعایت نکرد
باعث موافقم، ولی دفاع هم ضعف بود. آره. اونجا ضعف دفاع و خب وقتی تو یه افک وسط داری تو مدافع وسط بازی میدی توی اون صحنه است که میتونه اینجوری دامن تیمو بگیره.
یه سوالم از علی بپرسم، چه جور محتوایی بود پس شنبه تولید کردیم و ازش بهره نبردیم؟ دو تا چهره درخشان اردیویزه و بوندسلیگا داشتن در هفته ای که گذشت، یکی فاینورد و یکی لایپزیگ.
خب تو ادامه بده. بله
و ممنون میشیم اگه
بعد کیا ببین لایپزیگ رندوم این وضع هر بازی بکنه 6-6 میشه دیگه، یعنی اول فصل یه 6-6 باختن توی نتایج 6-6 2-1 جلو افتادن، چون دوتا 6-6 دیگه بردن، فرانکفورت رو بردن اول هفته و نشون میده که واقعا به موقع شاید فرانکفورت اون 6 تا رو از لایپزیگ خورد، چون اگه اون موقع 6 تا نمیخورد ممکن بود بیاد نیوکمپ و دوباره یه 6 تا دیگه بخوره، ولی خب چشش حداقل یه ذره ترسید که دفاع سفت و سختتر جلو
بارسا سهمیه هفتگی دارن 6 تا خوردن.
والا این فرانکفورت
لیگ خرجش کردیم دیگه توی چمپیونز لیگ، همون 2-1 رضایت
بدیم، همین الان یه تیم بدیم اینجا ستا رو بهشون میزنیم راحت تو نیمه اول.
اصلا آمارشون تو همون هفته های اول چمپیونز لیگ بود که یا 5-1 میبردن
یا
5-1 میباختن،
ستا بازی اول 5-1 شد کلا نتایجش. لایپزیگ هم اون عدسش رو کپی کرده و یان دیومانده، یعنی لحظه ای که ساحل آج اسمش در اومد به عنوان حریف آلمان، یان دیومانده اومد هتریک کرد جلوی جلوی آینتراخت فرانکفورت آره. و فکر کنم داوید رام چون خیلی خوشحال شده بود رفت اونجا قشنگ یان دیوماند رو گرفت جلوی هوادارهای لایپزیگ و خوشحالی کن خودش بهش امیدوار بود یه احساس میکنم تو ذهنش اینجوری شد که
بازی بکنه جام جهانی
یار مقابل منو این الان داره چیزو بذارم مصونش کنم تو تمرینات مثلا یه همچین
حالتی اصلا درد نکنه
و فاینورد رابین فان پرسی هم بگیم یه ذره اون بحران رو پشت سر گذاشته و اوهدا منتظر بود من بهش گیر بدم 4 تا گل زده تو بازی آخر هفته گذشتهشون و حالا امیدواریم که دیگه امیدوارم در واقع که فاینال حداقل تو اروپا یه حالت بهتری از خودش نشون بده.
نکته نهایی؟
نکته نهایی من بگم از این بازی یا کلی
کلا
فقط خواستم به بازی پی اس وی اتلتیکو داد فقط اون صحنه اشاره کنم دقیقه 96 بازی میتونست مساوی شه ولی آقای آرماندو اوبیسپو مدافع اهل کوراساو که هلندی هست از همون بازیکنه که دیگه ادوکات برده خواستم بگم که ایکس جی 6100 با شکم زد بیرون در حالی که با پا میتونست گلش کنه.
حامد
نکته نمایی ندارم.
علی
رابرت آنیشو دعوت کن آقای ناگلزمن و ابراهیم مازه فلوریان ورتس جدید.
دانیال
محمد صلاح 350 دقیقه برای چلسی بازی کرده بنزه 6 تا 90 دقیقه و 2 تا گل زده آقای کرگر.
مرسی دانیال، مرسی فرهام، مرسی حامد، مرسی علی، مرسی فرشاد، مرسی سنم، مرسی کیان، مرسی شایان، مرسی بهمن و مرسی از شما که شنونده پادکست FC 360 هستید.